نحن سوف نذبحهم، سوف نذبحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، لكن ربما يهدي أو يبيع.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز، عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین وقت بخیر از هر کجا این دنیا که بیننده شبکه جهانی ولایت و برنامه خودتون، برنامه دیگه از سلسله برنامه سراب وهابیت هستید. امیدوارم که سالم و سربلند باشید زیر سایه آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین تراب مقدم الفدا. باز هم توفیق حاصل شده برای ما که امشب هم میهمان منازل شما باشیم با یک برنامه دیگه در جهت رسوا کردن وهابیت، نشون دادن نقاطی که وهابی ها سعی میکنن اون نقاط ضعف رو بپوشونن و نشون ندن. و باز هم طبق معمول هفته گذشته و شنبه شب‌های گذشته در خدمت دوستان از کارشناسان عزیز و بزرگوار هستیم که برای شما چهره و نام این بزرگواران دیگه قطعا آشنا هست. استاد دوستایی و استاد عباسی، عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت استاد دوستایی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و استاد عباسی عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین خدمت بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام. و امیدوارم که در این ماه شعبان طاعتشون مورد قبول درگاه حضرت احدیت واقع بشه و انشاءالله هم خودم هم شما بینندگان عزیز قلب پاک خودمون رو آماده بکنیم برای ماه رمضان و فیوزات الهی.
بله، متشکرم از شما استاد دوستایی. استاد عباسی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی جناب استاد دوستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین و اعیاد شعبانیه، میلاد و سعادت حضرت ولی از ارواح له الفدا، همچنان بر شما مبارک باشه و انشاءالله از فیوزات این ایام بهره کافی رو ببریم. خدمتتون هستم.
متشکرم از شما استاد عباسی. خب بینندگان عزیز و ارجمند، اگر بیننده برنامه‌های بشارت منجی بوده باشید می‌دونید که بحثی رو که در این ایام مطرح کردن برخی از وهابی‌ها داستانش در مورد یک شخصی که ادعا میکنن مرجع بوده یا مجتهد بوده، یک عالم شیعه بوده و بعد نگرش وهابیت پیدا کرده و از اون نگرش قبلی خودش برگشته. در این خصوص توضیحاتی داده شد، کلیپ های پخش شد از خود وهابی از طاهد لیمی که رد میکرد همچین موضوعی رو و این داستان رو دروغ پردازی میدانست و همچنین برخی از خبرگزاری ها و عناصر جاسوسی برخی از کشورهای هم فکر با وهابیت هم نکاتی رو در خصوص این شخص گفته بودند که مشخص شد برای شما بینندگان عزیز این داستان از کجا آب می‌خوره و چه داستان و تئاتر ساختگی رو وهابی‌ها ساختن برای اینکه از لحاظ علمی چیزی در چنته ندارن در جهت تشیع بخوان استفاده بکنن، دوست دارن که یک شخصیت سازی بکنن و روی اون شخصیت سازی مانور بدن. اما امشب در خصوص نقد یکی از برنامه‌ای که در این خصوص این آقا گذاشته شد ان شاءالله در خدمتتون هستیم. در چند شب گذشته قرار بود یکی از شبکه‌های وهابی مصاحبه‌ای رو داشته باشه با این شخص و به طبع اگر خب این مصاحبه برگزار می‌شد شاید مجبور به تن دادن به مناظره اون شخصی که به عنوان میهمان میومد، به عنوان مناظره با یکی از کارشناسان ما با یکی از شیعیان، شاید این اتفاق براشون میافتاد که مجبور می‌شدن به مناظره تن بدن. اینها متوجه این موضوع شدن به طبع و نمی‌خواستن بلایی که سر آقای دمشقی و سایر افرادی که آوردن بیاد مطلع شدن از این موضوع. و با توجه به اینکه حتی در برنامه قبل پخش برنامه مصاحبه هم اعلام کردن که این شخص منتظر هستن برای اجرای برنامه، به طبع اگر برنامه صورت زنده باشه یک شخص منتظر میمونه تا برنامه قبل تموم بشه و روی آنتن بره. برنامه بازپخشی رو رفتن از این شخص که فقط ترجمه شده بود، اون هم ترجمه بسیار ضعیف و حتی برخی جاها ظاهرا مترجمین عوض میشن. کاری نداریم با اون حواشیش، اما امشب میخوایم به برخی از مطالبی که در اونجا مطرح شد جدای از مسائلی که حواشی که ساختن پیش انشاءالله بپردازیم. کلیپ اول رو که خواهیم دید، نکته ای که این آقا ادعا کرده و یکی از ادله هایی که مثلا وهابیت ارجعیت داره بر شیعه و این یکی از وسیله هایی که باعث شناخته شده در این خصوص رو کتاب اصول مذهب شیعه آقای غفاری دونسته. با هم دیگه ببینیم نظر این آقا رو در مورد این کتاب و انشاءالله کارشناس محترم پاسخ خواهند داد. کلیپ اول رو ببینیم.
کتاب مطالعه کرده.
این کتاب به روشی علمی و هدفمند و هر چیزی با مستر بود و در اون هیچ کوتاهی یا تهمتی نبود.
بله، بخش از سخنان این آقا رو دیدید در مورد کتاب اصول مذهب شیعه آقای غفاری. من از استاد دوستایی درخواست میکنم ابتدا اگر لطف بفرمایید یک توضیح بدید در مورد این کتاب که به چه صورت اساساً غفاری چه شخصیتی هست و اینکه این آقا ادعا کرد این کتاب بدون هیچ کوتاهی و تهمتی بوده و یکی از عواملی که باعث شده ایشون مثلا نگرش وهابیت پیدا بکنه این کتابه. میخوایم ببینیم آیا واقعا این چنین هست یا خیر.
عرض کنم خدمت شما، این آقای غفاری یک شخصیت وهابی است که ادعا میکنه این کتاب رساله دکترای اوست، در حالی که این گونه نیست. یعنی حالا روی کتاب اسم غفاری خورده ولی طبیعتاً یک مش از دروغ پردازهای وهابیت این کتاب رو نوشتن، نه یک نفر و دو نفر، یک در واقع لجنه علمی بوده و طبیعتاً افراد زیادی بودن. اما این آقای غفاری در ابتدای کتابش در اون مقدمه اعلام میکنه که بله، من هر چی رو میگم اون معتقدات کلی شیعه است، چیزهایی رو من دارم میگم که عموم شیعه قبول داره، اعتقاد همه شیعه است و از مصادر قطعی میگم، از روایات صحیح السند میگم. یه همچین ادعاهای بزرگ و طبیعتاً ادعاش ادعای دروغینیه، به خاطر اینکه این گونه اصلا مطرح نمیکنه و ما در ادامه که مباحث بپردازیم معلوم میشه که آیا این اعتقاد شیعه است یا بلکه یک مش دروغ پردازی های اون گروه علمی وهابی که حالا خروجی شده به اسم دکتر ناصر غفاری. البته جالب اینجا سنو حسینی شما اشاره کردید به دوبله ضعیف اینها. اینها نه تنها دوبلشون بسیار ضعیف بود در این فیلمی که از این آقای جاسوس درست کرده بودن، بلکه حتی الفاظ رو بلد نیستن تلفظ بکنن. این آقا دکتر ناصر غفاریه، مکرر در همین برنامه ضبط شده این مترجم ترجمه میکنه به غفاری، آقای دکتر غفاری، آقای دکتر غفاری. غفاری کیه؟ غفاریه. و اصلا حتی این درست بلد نیستن تلفظ کنن. اینم پیرامون همون کشی و کشی و اون اشتباهاتیه که اینها کلا دارن.
برای این ممکنه توجیه بیارن، مثلا بگن که هر وقت قاف میاد باید فتحه داشته و شرف بدن باید مشدد بشه و دیگر هم مجبور بشن کلا غفاری بگن.
نه کلا با کشی مشکل دارن انگار، کلا مثلا کشی بودن کشی.
بله،
بعد نمیدونم حالا غفاری و میان اینوری برعکس، اما با کسره فتح کنن با همه چی مشکل دارن. به قول آقای مومنزاده عزیز در وهابی چه خبر، وقتی یه مش کسبه و کسایی که سواد رسانه‌ای ندارن اومدن و این کار رو انجام دادن طبیعتاً بهتر از این نمیشه. البته ما خدای ناکرده اهانتی به کسبه و بازاران عزیز نمی کنیم، کارشون بسیار شریفه، بسیار عزیزه. اما ما صحبتمون به این کسبه‌های وهابی که اصلا هم تو کاسبی مشکل براشون پیش اومده که همونطوری که خودشون گفتن و تقلب و ورشکستگی، هم توی چیز، یعنی نه اینها از همون بازار چیزی میدونن نه از رسانه میدونن و از مطالب علمی، لذا بهتر از این نخواهد شد. خب اینا مثلا غفاری و غفاری میگن. حالا از اینا گذشته، ما صحبتمون رو اینه، این آقای جاسوس میاد ادعا میکنه که در این کتاب هیچ گونه تحریف و غیر واقعی نبوده، خود غفاری بله هیچ تهمت و تحریف و هیچی نبوده. بعد خود غفاری هم اول کتابش ادعا میکنه که بله، من هیچ تحریفی ندارم، هرچی هست این واقعیت از عموم اعتقاد شیعه هست و همچی ادعای بزرگی میکنه. من حالا به خاطر فرصت محدودم دیگه اون عبارت اصلی، یعنی اون مقدمه غفاری رو نمایش نمیدم، اما بریم یه سری عبارت غفاری رو با هم دیگه ببینیم. خیلی مرور بسیار جزئی و بسیار کوتاهی من میکنم، بیش از این نمیخوام بهش الان بپردازم. ببینیم که آیا تهمت در این کتاب هست یا نه. ببینید کتابی که در روی صفحه مانیتور من هست، اصول مذهب امامیه، اصول مذهب شیعه الامامیه الاثنا عشریه، عرض و نقد، کی؟ نویسنده دکتر ناصر ابن عبدالله ابن علی الغفاری. خب المجلد الاول، جلد اول کتاب، چاپ سوم 1415 هجری به چاپ رسیده، مصادف با 1994 میلادی. خب ببینید در صفحه 1154 یه عبارت چی رو میاره؟ 1154 میگه گفته شده که
ان الخمینی ادخل اون داخل کرده است چی رو؟ اسمه فی اذان صلات و قدمه علی الشهادتین، اسم خودش رو در اذان آورده و بر شهادتین یعنی شهادت به وحدانیت خدا و شهادت به رسالت بر اون مقدم کرده. بعد هم میگه دکتر موسی موسوی گفته ادخل الخمینی اسمه فی اذان صلوات، بعد میگه و قدم اسمه علی اسم النبی الکریم، ایشون اسمش رو بر اسم پیامبر مقدم کرده. فاذان الصلوات فی ایران بعد اسلام الخمینی للحکم و فی کل جوامعها، میگه اذانی که در اذان برای نمازها گفته میشه در ایران بعد از اینی که ایشون حکومت رو به دست گرفته، در تمامی جاهای ایران، کل بخشای ایران، کما یلی، همونطوری که میآید این گونه است: الله اکبر، الله اکبر، خمینی رهبر، ای ان الخمینی هو القائد، ثم اشهد ان محمد رسول الله. یعنی بعد الله اکبر قبل از شهادت رسول خدا چی میگن؟ خمینی رهبر میگن. حتی شهادت به وحدت خدا هم مثلا نمیدن. خب شما ملاحظه بفرمایید آقای جاسوس، تو که جرأت نداشتی تو برنامه زنده بیای، ترسیدی نکنه از استدیو شبکه ولایت تماسی گرفته بشه و ضایع بشی و فرار بخوای بکنی مناظره، تو که جرأت نداشتی، تو که این ادعا رو میکنی لااقل اینو ببین، آیا این اعتقاد شیعه است؟ آیا این حرف کل شیعه اصلا؟ یک اذان، یک اذان از یک مسجد در ایران به ما نشون بدید که همچین جوری باشه و این گونه باشه. کجا شیعه اینجوری اذان میگه؟ کجا اسم مراجع و علما رو در اذان داخل میکنه؟ خب این دروغ اولش، این آقای داداش نبوده. بریم سراغ تهمت و دروغ دوم. بازم کتاب اصول مذهب شیعه جلد اول، همون آدرس اینجا، صفحه 232، عذر میخوام 332، میگه مات الحسن العسکری، امام حسن عسکری در سال 260 از دنیا رفته. امام حسن عسکری کسی است که شیعیان گمان میکنند امام 11مشونه. شیعیان گمان میکنن یا یقین دارن ایشون امام 11مه. بعدم میگه هیچ نسل و نسبی هم نداشته، هیچ بچه‌ای هم نداشته که ظاهر شده باشه کسی بشناسه، همونطوری که شیعه در کتبش اعتراف میکنه. شیعه اعتراف میکنهشون فرزندی نداشته، پس این همه روایت صحیح و سندی که ما آوردیم، همین 40 حدیثی که در روی سایت هست و امثال اینها پیرامون امام زمان، این یعنی چی؟ این حدیث کیه؟ شیعه ادعا میکنه ایشون بچه نداشته؟ ولدون ظاهر لم یره له ولدون ظاهر، فرزندی که ظاهر باشه برای او دیده نشده است.
پس چطوری اسم اشعری شیخ؟ اسم کتابش هم اصول مذهب اسم اشعریه.
خب وقت چجوری ما 12 امامیم؟ وقت این همه روایت که در کتاب‌های مختلف هست، ما روایت صحیح و سند در کافی داریم که عثمان ابن سعید و اینها امام زمان دیدن، امام زمان رو دیدن، در کافی آمده و در روایت دیگری باز جاهای دیگه داریم که بالاخره اینها امام زمان رو دیدن. یعنی چی؟ اینا شیعه اعتقادش اینه که هیچ فرزندی نداشته که ظاهر شده باشه کسی دیده باشش، دیده نشده است برای او فرزند. خیلی رو دیدن. بعدم میگه همونطور که کتاب شیعه اعتراف میکنه، بعد میگه و قال ثقات المؤرخین، میگه مورخین ثقه و مورد اطمینان گفتن چی؟ و انه مات عقیمن. امام حسن عسکری عقیم از دنیا رفته، کدوم مورخ ثقه این رو گفته؟ این جز ادعای ابن تیمیه است که ادعا میکنه طبری و فلان و اینها گفتن که در کتاب اونها هم نیست. ادعای ابن تیمیه است، کدوم مورخ ثقه همچین حرفی زده؟ علاوه بر اون، ما از علمای بسیاری از علمای اهل سنت نشون دادیم، از رجال شناسا، از مورخین، از محققین اهل سنت نشون دادیم که اصلا امام زمان گفتن فرزند امام حسن عسکریه. دیگه ما بیشتر از شمس الدین ذهبی و ابن حجر عسقلانی نشون بدیم؟ اینا بوده. بعدم میگه فکانت هذه الواقعه قاسمه الظهر ظهر للتشیع، قاسمه الظهر للتشیع، میگه این واقعه کمر شیعه رو میشکنه. خب دیدی خیر باشه،
الان وهابی میگن امام حسن عسکری چندین فرزند داره، معلوم نیست کدومش امام زمان بوده.
بله، حالا این میگه این کمر شیعه رو میشکنه، به قول من خواب دیدی خیر باشه، مرد حسابی همه ما مستر نشون دادی. خب اینم دروغ دوم که این جاسوس میگه هیچ دروغی نیست، این شگردشونه. بریم سراغ دروغ سوم. باز همین کتاب اصول و مذهب شیعه جلد اول صفحه 20، همین اولش ببینید صفحه 20، میگه شخصی به نام صدر گفته که ان الکافی ارز علی المهدی، کتاب کافی شریف عرضه شده بر امام زمان، فقال کاف لشیعتنا، این برای شیعیان ما کافیه. خب این میگه آقایی به نام سعد گفته و اینم بالاخره از اعتقاد شیعه است دیگه. خب اگر یه ذره فکر داشت، خب اگر کتاب کافی کافن لشیعتنا بود، کافی بود برای شیعیان، امام زمان فرموده بود، پس این همه کتاب حدیثی چرا بعد کافی نوشته شده؟ کتاب ملا یحضره الفقی، کتاب استبصار، کتاب تهذیب، نمیدونم کتاب
های بهار به اون عظمت،
بله بهار به اون عظمت، کتاب وسائل شیعه، کتاب جامع احادیث شیعه و این همه کتاب های حدیثی که نوشته شده، اگر این بود. این نکته اول. نکته دوم، ببینید ما عباراتی داریم، عبارات متعددی در این زمینه داریم. مثلا ببینید مرحوم حاجی نوری در مستدرک الوسائل، در کتاب خاتمه المستدرک جلد سوم صفحه 470 میگه ان الخبر و شائع، اون خبری که به قول معروف شیوع پیدا کرده بین یه عده، من ان هذا الكتاب عرض علی الحجه علیه السلام، این بر امام زمان علیه السلام عرضه شده و حضرت فرموده ان هذا کاف من لشیعتنا فانه لا اصل له ولا اثر له فی مؤلفات اصحابنا، اصلا همچین خبری اصل و اساسی نداره در نوشتجات علمای ما و از علمای بزرگ ما هم چیزی نیست. علامه عسکری در کتاب معالم المدرسه جلد سوم صفحه 283 ایشون میگه اما ما قیل من ان المهدی قال ان کافی کاف من لشیعتنا فانه قول مجهول، اصلا این مجهوله، قول مجهول راویتن، یعنی اصلا اصل روایتش مجهوله و راویش اصلا مجهوله، ولم یسم احد اسم، احدی نگفته اسم راوی این کیه، کی گفته؟ بعدم میگه دلالت بر بطلانش میکنه همین کتابای احادیثی که بعد از کافی نوشته شده الی آخر از اصحاب فرمان ممنونم. خب اینم دروغ دیگری که در این کتاب وجود داره، میاد میگه بله شیعه اعتقادش اینه که کافی نمیدونم کفایت میکنه و بالاخره امام زمان اینجوری فرموده. اما بریم سراغ دروغ چهارم و پنجم و ششم و هفتمش. خیلی سریع آیاسونی میگم، من وقت استاد بزرگوار رو نمیگیرم، البته گرش آقای عباسی دیگه عادت کرده بنده خدا مجبور ما رو تحمل کنه، ما گاهی اوقات خیلی حرف میزنیم و وقت ایشون رو میگیریم، ان شاء الله بزرگوار خودشون ببخشن. ملاحظه بفرمایید کتاب باز اصول مذهب شیعه جلد اول صفحه 1282، البته مجلد الاول در اول کتاب خورده، و این طبق آمار صفحات کتاب این جزء جلد سوم میشه، این بخش 1282 جزء جلد سوم میشه. ببینید چند تا دروغ تو همین تیکه میگه، یعنی اینا خدا وکیل آقای حسینی اینا رکورد زدن تو دروغ گفتن، تو یه صفحه دروغ میگه 10 تا دروغ جا میده عین ابن تیمیه. میاد میگه که بله هر کسی که ادعا بکند که روایت و علم رو از غیر امیرالمومنین شنیده این مشرک، اعتقاد شیعه اینه که هر کسی ادعا بکنه سماع علم رو از غیر حضرت علی مشرک. خب آقا ما قبلا گفتیم علمای شیعه ما نه تنها با صحابه مشکل ندارن، بلکه مرحوم شیخ طوسی در تفسیر تبیان جلد اول صفحه 214 طبق چاپی که در منازل مکتب اهل بیت هست میفرماید که آقا ما حق شفاعت برای صحابه قائلیم، برای بسیاری از صحابه، حتی در زیارت روز سه‌شنبه اینجوری که خاطرم هست در مفاتیح الجنان داریم که سلام بر پیامبر و اهل بیتش و علی اصحاب المنتجبین. ما صحابی مثل سلمان، صحابی مثل ابوذر که واقعا در حدیث داریم که البته خب شأنشون از امیرالمومنین پایین‌تره، اما داریم که در منابع اهل سنت راستگوتر از ابوذر آسمان زمین به خودش ندیده، راستگوتر از ابوذر بر روی زمین راه نرفته. خب حالا کسی بیاد آقا یه مطلبی رو از ابوذر بشنوه، روایتی باشه از ابوذر، سند صحیح باشه، این چی گفته مشرکه؟ خب یک، ما شیعه این کمش اعتقاد نداریم. دو، این دروغ بعدی دیگه خیلی تابلوه، میگه شیعیان اعتقادشونه که وحی الهی از طریق ائمه استمرار داشته و این وحی قطع نشده تا سال 260، یعنی پیامبر از دنیا رفته وحی قطع نشده، وحی ادامه داشته تا 260، بعد از اون استمرار پیدا کرده قریب 74 سال از طریق نواب حضرت مهدی، یعنی به نایبان حضرت هم وحی می شده. پس یه دروغ شد که آقا وحی تا 260 ادامه داشته، ما اعتقاد داریم وحی با پیامبر منقطع شد. اونی هم که نسبت به اهل بیت داریم الهام هست نه وحی، یه بحث دیگری است. خب البته ممکن در بعضی تعابیر چیزایی باشه، اما اون عمومیشه این رو میگن. بعد در ادامه میاد میگه آقا بعد از اینم استمرار داشته. چند سال؟ 74 سال. ببینید من این رو اصلا عمدن رنگش رو عوض کردم. 74 سال از طریق نواب. این اینقدر دروغ رو ما بارها نواب 69 سال نیابت کردن از سال 260 تا 329. 74 سال، این 5 سال از کجا اضافه کردن؟
آقای ترشابی فهمیدن 300 سال این.
بله خب دیگه اینا ببین اینا چیزه چی بهش میگن زایش داره،
دروغ دارم هستن.
این دروغ هاشون خلاصه نامحدوده و زایش میگن، چون سالاش میره بالا. مثل بحث نمازی که ادعا میکنن که اون آقا به جای نام برخونده، یکی میگفت 60 تا، یکی میگفت 63 تا، یکی میگفت 65 تا، حالا اخیرا به نظرم بیشترم
گفتن اشعری مبشرشون داره تعدادش زیاد میشه.
بله اون تا 20 چند نفر که ما پیدا کردیم، 27 نفر پیدا کرده بودیم. بله حالا بماند، حالا ما کار نداریم با اون بحثا. ولی داریم میگه آقا وحی در زمان نواب هم بوده، اونم 74 سال. خب بعد ادامه ثم بعد از ذلك، بعد از این از طریق چی؟ از طریق شیوخی که ارتباط سری با امام زمان دارن، این وحی ادامه پیدا کرده. یعنی مثلا شیعه اعتقادش اینه که وحی به علما هم میشه، یعنی علما بهشون وحی میشه. کدوم شیعه همچین اعتقادی داره؟ اصلا واقعا آدم انگوش به دهن میمونه. و خدا رو سپاس میگیم در اینکه دشمنان ما رو خدا احمق آفرید. شما ببینید این آقای جاسوس میاد میگه در این کتاب هیچ تهمتی نیست. آخه مرد حسابی، خب این هست یا نیست؟ آخه کدوم عالم شیعه ما گفتیم بهش وحی میشه؟ کدوم نایب ما گفتیم بهش وحی میشه؟ چم چه حرفی زد اینا؟ ببین بعدم میاد میگه که بله، حالا این دروغ هفتم، میگه شیوخ اینها علماشون بدعت‌های جدیدی آوردن. حتی شیخ دولت صفوی مرحوم محقق کرکی، علی کرکی، آمده است قرار داده مبدع و جواز سجود دل مخلوق. ایشون اصلا شده مبدع چی؟ اینکه آقا بر مخلوق جایز است سجده کنی. آقا این اصلا محقق کرکی اینو جعل کرده. خب چی گفته؟ گفته آقا سجود بر تربت میشه کرد، بر تربت، این یعنی سجده بر مخلوق. اینم دیگه هم واقعا دیگه آخرشه. بابا جان ما در بخاری هم روایت داریم که پیامبر فرمود آقا به من 5 چیز عطا شده، یکیش اینه که جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، زمین برای من محل سجده است. آقا تربت آیا خاک هست یا نه؟ خاک هست. اون وقت سجده بر روی چیزی؟ از سجود علت تربه با از سجود لت تربه خیلی فرق میکنه. اینجا داره میگه آقا اینا سجده میکنن برای مخلوق. ببینید جواز سجود لل مخلوق، برای مخلوق سجده میکنن. آقا چجوری برای مخلوق ما برای غیر خدا سجده میکنیم؟ آره سجده میکنید بر خاک، سجده میکنید بر خاک. خیلی جالبه، حالا یا خاک مرقد مطهر آقا عبدالله حسین یا هر خاک دیگری. آقا کسی بر روی یه چیزی سجده کنه یعنی برای اون سجده کرده؟ خب بسم الله. آقای قفاری شما میای بر فرش سجده میکنی، چیزی که حتی به قول معروف به اعتقاد ما باطله. شما بر پارچه سجده میکنی، بر هر چیزی سجده میکنی. آیاش پس بسم الله، پس بگو شما به تعداد تمام چیزهایی که در عمرت بهش سجده کردی سجده برای مخلوق کردی، با خودت مشرکی. ما سجده بر خاک میکنیم نه برای خاک. خیلی این فرقه. شما ببینید بنابراین این مجموعه و این مش از دروغ هایی است که این آقای وهابی در کتابش آورده و این آقای حسینی قطره از دریاست. او وقت این جاسوس خیلی بی حیا میشینه میگه نه آقا هیچ دروغی در این کتاب نبوده. قضاوت با شما.
بله متشکرم از شما استاد دوستای برحال. بینندگان عزیز باز هم قضاوت با شما. چقدر دروغ پردازی میگن، اصلا دروغ درش نیست. اینکه همون تعبیر که در کتاب اصول مذهبی شیعه غفاری آورده در مورد اذان، یا ایشون اصلا اذان تا حالا نشنیده بود اذان شیعیان رو، یا اینکه کتاب رو نخونده، و یا اینکه اذان رو شیعیان رو شنیده کتاب رو هم خونده ولی داره دروغ میگه راجع به این کتاب، از این سوالات خارج نیست. کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم. و البته قبلش من عرض کنم خدمتتون، قبل از اینکه کلیپ دوم رو ببینیم، یک بحثی هست که ایشون واقعا اهل سنتی یا وهابیه. این بحث خیلی مهمیه. سخنانی رو داشته در خصوص بحث وحدت شیعه و اهل سنت کرد، البته منظور ایشون عراق هست. با هم دیگه ببینیم، بعد برمیگردیم ان شاء الله استاد عباسی در این خصوص توضیح خواهند داد.
که اگر عربستان سعودی به دنبال همپیمانی شیعه در عراق باشه
پیدا نمیکنه.
نمیابه؟
نه نمیابه.
در اینجا قرعه بر اهل سنت و اکراد میفته.
کردها متاسفانه راهی رو انتخاب کردن که به مصلحتشون نیست، زیرا توازن سیاسی که بعد از اشغال در عراق برپا شد بر اساس پیمان کرد و شیعه بنا شده و این هم پیمانی کرد و شیعه به ضرر اهل سنت عربه و اهل سنت عرب قربانی این پیمان شده.
بله بینندگان عزیز، حالا توضیحاتی که ایشون دادن شاید بینندگان دیده باشن و بحث ایشون بحث اصلیش که به زبان عربی هم هست در فضای مجازی هست، ایشون این رو مطرح کردن در این بخش که اتحاد شیعیان با کردهای عراق بر ضرر تعبیری که ایشون داشتن اهل سنت عرب شده. استاد عباسی در این خصوص توضیح بفرمایید، واقعا اگر این آقا اهل سنت چرا اینقدر ناراحته؟ چون کردها که به تبع شیعه نبودن در کردستان عراق.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. بحثی که مطرح کرده این آقای مؤید که در حال وضعیتش وضعیت روشنی است، یعنی هر آن کس که در حال ببینه صحبت‌های او رو شیعه باشه سنی باشه پی میبره که او هم دشمن وحدت شیعه و سنی است و هم دشمن شیعه و سنی است، چرا که داره از کسانی دم میزند که اونها دشمن شیعه و سنی هستن. وقتی نام میاره و اینطور تعریف میکنه از کسانی که با همه مسلمان ها بدی کردن، کلیپ‌های آینده پخش خواهیم کرد و بینندگان عزیز خواهند دید، دیگه ازش نمیشه تعجبی داشت. ایشون مادن گفتن کرد و شیعه وقتی با هم متحد شدن این به ضرر اهل سنت عرب هست. خب حرف ایشون درسته، از جهتی درستیش از اینه که به ضرر وهابیون داعشی و بعثی هستش که به حال دارن در عراق فعالیت میکنن، یعنی اتحاد کردها و شیعیان و در واقع اتحاد شیعه و اهل سنت با اقوام مختلف با وجود اینکه قوم‌های مختلف قومیت‌های مختلف دارن و مذاهب مختلف هستن، شیعه هست اهل سنت هست و حتی ادیان مختلف هست. یعنی الان دیگه آیه حسینی وضعیت طوری است که حتی ادیان دیگر هم آمدن و با شیعه و سنی متحد شدن، چرا که یک دشمن مشترک دارد ملت عراق و مردم عراق و بشریت، اون هم وهابیت که الان بروز و ظهورش داعش در عراق با اقدامات که داره انجام میده. من یه تصویر زیبایی در اینترنت دیدم و این تصویر رو گرفتم. الان وضعیتی که مقابل داشته شده، البته میخوام من اشاره به فتوا هم داشته باشم، وضعیتی که در عراق وجود داره در مقابل داعش، اگر دوستان تصویر مونیتور رو لطف کنن ببینید چند دست هست که به هم دیگه دستاشون رو دادن و گره کردن، سنی، شیعی، کردی که همون کرد هست، ترکمانی، ترکمنهای عراق، مسیحی و اینجا به هر حال العراقی که به هر حال در واقع همه اینها یک وجه اشتراک دارن، عراقی هستن و اینها همه با هم یه اشتراک دارن که انسانند و با ضد انسانها و حیوانهای وحشی مثل داعش اینها همه با هم دیگه جمع شدن و متحد شدن و میخوان بجنگن. و جالبه فتوایی که علمای شیعه و اهل سنت در این رابطه دادن، خب جناب حضرت آیت الله العظمی سیستانی حفظه الله آمدن و فتوای جهاد کفایی دادن در عراق که میبینیم بعد از فتوای ایشون صدها هزار نفر آمدن و اعلام آمادگی کردن و ثبت نام کردن و خدا رو شکر که اونقدر یک مرجع شیعه جایگاه بین مردم داره که حاضرن بیان ثبت نام بکنن و جونشون رو فدا بکنن. و جالبه وقتی این فتوا رو ایشون صادر کردن که نوامیس اهل سنت در موسل مورد تعرض قرار گرفت، شاید بیننده های ما این خبر رو شنیده باشن، زنانی که خودکشی کردن، ناموس اهل سنت بودن، بعد از اینکه به اونها تجاوز و تعدی شد توسط این رذله های داعش، حیوان های کثیف داعش تجاوز بهشون صورت گرفت، بعد از اون نتونستن تحمل بکنن و خودکشی کردن. بله. و مرجع شیعه میاد فتوا میده برای حفاظت و حراست از ناموس شیعه. دارن الان از شیعیانی که به فتوای آیت الله عظمی سیستانی ثبت نام کردن دارن اعزام میشن به موصل برای کمک به اهل سنت. استان موصل اهل سنته، کشته های موصل عمده اهل سنت هستن، کسانی که در این حملات کشته عمده اهل سنت هستن. اونها نتوانستن سمت مراکز شیعه بیان و نمیتوانند بیان، اونجا آمدن افرادی متاسفانه خیانتکار و غیره، شاید همراهی کردن، همکاری کردن و این فجایع به وجود آمد. جالبه فتوا رو ببینید، این فتوایی که در سایت عراق القانون آمده، فتوای جهاد کفایی که یک مرجع شیعه برای حفظ و حراست از نوامیس شیعه و اهل سنت، دیگه اینجا فرقی نمی کنه. و اون منطقه‌ای که الان مبتلا هستش منطقه اهل سنت هست. فتوایی که ایشون دادن و نماینده ایشون شیخ عبدالمهدی کربلایی هم آمدن در خلال نماز جمعه خوندن و فتوایی به جهاد کفایی بود. و جالبه مانند این فتوا آمدن، آمد جناب احمد ملا رئیس اتحادیه علمای عراق، علمای اهل سنت عراق، ایشون هم آمدن و فتوای به جهاد دادن. یعنی ببینید اینجا شیعه و سنی مشترکن که دشمن وهابی است. داعش عددی نیست، پشت سر او وهابیت قرار گرفته، پشت سر او کشورهایی که سردمدار وهابیت هستن اونها قرار گرفتن، ولی داعش که کسی نیست، عددی نیست که بخواد به اصطلاح کاری انجام بده. آمدن از جانب علمای عراق، چون رئیس اتحادیه علمای اهل سنت هست، آمدن از جانب علمای عراق، این سایت خبر هست، وکالت انباء مستقله خبر.net در به اصطلاح فضای عراق فعالیت اصلیش رو انجام میده. فتحنا ابوابنا للجهاد ضد داعش، ما دروازه های جهاد بر ضد داعش رو گشودیم و افراد برند و مقابله بکنن. و جالب ایشون آمدن و تایید کردن سیره ای که بین علمای مسلمین از سنی و شیعه وجود داشته که الان آمدن این احداث رو دیدن که در عراق داره اتفاق میفته، تا حالا سکوت کردن و حالا که میبینن که داعشی ها و بعثی ها دارن متعرض نوامیس شیعه و سنی میشن، هر دو به میدان آمدن. دیگه اینجا بحث شیعه نیست، بحث شیعه و اهل سنته، بحث مسلمان هاست، بحث اصل انسانیته، بحث چهره ایست که داره از به اصطلاح اسلام در دنیا به نمایش گذاشته میشه، چهره زشتی که داره از اسلام در دنیا به نمایش گذاشته میشه با جنایاتی و فجایعی که دارن اینها به بار میارن. این آقای معید هم همینه، آقای معید هم همینه، شما ببینید داره همون سیر رو پیگیری میکنه. آقا شیعه و اکراد نباید با هم جمع بشن، اگر روش میشد میگفت شیعه و اکراد و اهل سنت عرب نباید با هم جمع بشن، باید به اصطلاح نباید با هم متحد بشن، نباید با هم در کنار هم قرار بگیرن. چرا؟ به خاطر اینکه برای ما وهابی ها بده، برای ما وهابی ها مضره، هرچی مسلمان ها با هم متحد بشن ما وهابی ها بازارمون کساد و باید بساطمون رو جمع بکنیم از بین مسلمان ها و بریم و دیگه راهی برای موندن ما بین مسلمان ها وجود نداره. این حالا که خواستم دیگه بیشتر از این هم طولانی نشده باشه از خواهیم.
مشکل کجا؟
مشکل در پایه و منهجه، در اساسی که شیعه برون بنا شده که مبنی بر اینه که امامی مشخص از طرف الله عز و جل منصوب شده و نسب بر این امامت وجود داره و این دیدگاه مطرح شده و پیامبر صلی الله علیه و سلم این دیدگاه رو تبلیغ نمود، ولی صحابه از دستورات پیامبر صلی الله علیه و سلم سر باز زد و حق رو از حقدار گرفتند و دین رو وارد مسیر دیگری کردند که دور از منبعی بود که باید به اون رجوع می کردن. این اصلیه که شیعه بر اون بنا گشته و قطعا این اصل جایی در کتاب الله عزوجل و سنت نبوی قطعی نداره.
استاد دوستایی، یکی از ادله هایی که ایشون مطرح کردن بود که شیعه قائل به این است که در مورد بحث امامت و خلافت باید امامت و خلافت الهی باشه، در قرآن و در احادیث و سنت صحیح هیچ به هیچ عنوان همچین چیزی دیده نمیشه.
من اینم پیرامون همون شبهه زنگ زده همیشگیه که اینا مطرح میکنن و بارها هم حضرت استاد قزوینی اینها رو فرمودن و هم ما شاگردای کوچکیشون در برنامه هامون گفتیم. من قبل از که بیم بپردازم جناب حسینی، یه درخواستی دارم از استاد عباسی و اتاق فرمان که کتابی رو که خدمت استاد عباسی هست نمایش بدن و واقعا کتاب گرانسنگی است که در نقد همین کتاب قفاری نوشته شده.
بله.
کتاب نقد اصول و مذهب شیعه که ببینید استاد دکتر سید محمد حسینی قزوینی این رو نوشتن و نگاشتن و من حتی از این آقای وهابی این جاسوس هم تقاضا دارم برن این کتاب رو بخونن. چرا دارا توحید چاپ کرده، این کتاب 3 جلد هست و واقعا گرانسنگه، در قسمت‌های مختلف در مباحث مختلف وارد شده و خیلی قشنگ و مستدل و منطقی و بر پایه‌های علمی و محکم جلو رفته و واقعا شبهات اینا رو هوا منصورا کرده.
از بین اگر می‌خوند این کتاب رو بازم فرقی نمی‌کرد.
چطور؟
بخاطر اینکه جاسوس این نخواد
خانه از مایل از ویرانه.
بله نمیخواد
ببینه، من میگم حداقل بره ببینه.
بله
اینکه ادعا میکنه آه کتاب قفاری شنیدم، بگو ببینه کتاب علمی بخونه. مگر ما در اینجا در همین برنامه سراب وهابیت کتاب منهاج البدعه ابن تیمیه به قول آقای جمیل حلیم منهاج فرقتین 16 این کتاب رو مگه مورد نقد و بررسی قرار ندادیم؟ دروغ‌هاشو برای مردم نشون دادیم، گفتیم، توضیح بله. دادیم
خیلی مفصل.
بله اومدیم و بحث‌های تجسیمش دیگه ابن تیمیه داره مفصل پرداختیم. با اینکه کتاب زال و مزل بود، کتاب خراب، اما خب حالا این بیاد این کتاب هدایت رو واقعا بخونه، این نقدی که نوشته شده و ببینه. خب در این کتاب مفصل به این مباحث پرداخته شده. اما من یک نکته بگم، ایشون میاد میگه آقا شیعه اعتقادش بر امامت الهی است در حالی که در قرآن و در روایات نیست. ما بارها و بارها آیات رو نمایش دادیم. ببینید یک آیه، فقط یک آیه، با اینکه تا جایی که خاطرم هست قریب 40 آیه رو حضرت استاد در هم برنامه های خودشون مطرح کردن پیرامون امامت الهی، منتها من یک آیه رو فقط میگم به خاطر فرصت محدودمون. ببینید آیه 124 سوره بقره، حضرت ابراهیم علیه السلام خداوند به حضرت ابراهیم چی میگه؟ میگه که آقا وقتی که حضرت ابراهیم و ابتلا ابراهیم به کلماتن و ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن، زمانی که خداوند از ابراهیم رو امتحان کرد و ایشون در امتحان پیروز بیرون اومد، قال انی جائل کلناس اماما، آقا من خدا تو رو امام قرار دادم. بعد نکته بعدی و مهمش اینجاست، و من ذریتی، از ابراهیم داره سوال میکنه بچه هم چی؟ بچه هم امام قرار رو میدی؟ خدا میفرماید عهد امامت رو به ظالم نمیدم اما به عادلشون طبیعتاً خواهم داد. خب ببینید وقتی حضرت ابراهیم داره این سوالو میپرسه یعنی چی؟ خب جناب آقای جاسوس اگر این امامت مردمی بود، اگر امامت به انتخاب مردم بود، آیا معنا داشت حضرت ابراهیم در مورد بچه‌هاش بپرسه؟ خب میگفت خدایا باشه از من امتحان گرفتی، من پیروز شدم، من امام قرار دادی، تمام. دیگه و من ذریتی چیه؟ و پاسخ خداوند چیه؟ آیا این معنا داشت؟ خب این امامت الهیه. تو قرآن آمده و من ذریتی رسول خدا امیرالمومنین از ذریه از ابراهیم هستن و نیستن؟ قطعا هستن. خب این در مورد آیه. اما در مورد روایات، ما جناب استاد یزدانی و استاد ابوالقاسم در برنامه‌ای که داشتن، این آقایون وهابی اومدن گفتن آقا روایت بیارید در مورد امامت ائمتون. اون کارشناس وهابی که معلوم الحال هم هست اومد گفت که بله اگر یک روایت شما بیارید من سرخاب سویدا می‌مونم میرم جلوی دانشگاه تهران و بالاخره تغییر جنسیت میدن. خب اساتید محترم اومدن 40 روایت آوردن به جای یک روایت و حالا نمیدونیم بالاخره الان مدتی پیداش نیست، نمیدونیم حالا به کجا انجام میده کارش و اینها.
حالا شما این رو فرمودید دوست دوست، رئیس این شبکه اعلام کرده با ایشون مشکلات حقوقی و مالی برخورد کردن و به خاطر همین فعلا با ایشون کاری نمیکنه.
حالا مانعی نداره، ولی دوستان ما اولا 40 روایت آوردن. خب شما که ادعا میکنه آقا در مستند شیعه نیست، از یه طرف ادعای اجتهاد میکنه، از یه طرف میگه در مستند شیعه هم چیزی نیست. خب تو چه مجتهدی هستی که نه نمیدونی؟ اصلا بذار من بهت ارفاق بکنم، من نمیخوام از مستند شیعه بهت نشون بدم. 40 روایت دوستان هست برو بخون، من یه روایت معتبر از صحیح مسلم بهت نشون میدم. از بیشتر از اینم داریم ما، برای یکیشو بهت نشون میدم. من ببینید این کتاب صحیح مسلم چاپ عربستانم بهت آدرس میدم، نمیگم برو چاپ هند و پاکستان بخون، نمیگم برو چاپ بیروت بخون، چاپ دار و طیبه ریاض عربستان، یعنی همون جاهایی که پول میگیری همون جا. ببینید کتاب صحیح مسلم چاپ دار و طیبه این مطلب در جلد دومش آمده صفحه 1079 روایت 2273 در روی صفحه مانیتور من کاملا واضح و آشکار هست. ماجرا اینه، جناب ابن عباس نقل میکنه قدم مسیلمه الکذاب علی عهد النبی المدینه، مسیلمه در زمان پیامبر آمد مدینه، فجعل یقول همینطور هی میگفت ان جعل لي محمد الامر من بعده تبعته، اگر پیامبر امر بعد خودش را به من بدهد من از او تبعیت میکنم. فقدمها في بشر كثير من قومه، ایشون با عده زیادی آمد و ادعاش این بود که من با اینها در رکاب پیامبر میرم. فاقبل الیه النبی، پیامبر رو به او کرد، به سمت او رفت و معه ثابت بن قیس، آقای ثابت بن قیس بن شماس با پیامبر بود و فی ید نبی قطعت و جریده، یه تیکه چوب در دست پیامبر بود. حضرت اومدن رفتن جلو تا رسیدن به مسیلمه، حتی وقف علی مسیلمه فی اصحابه و قال حضرت فرمودن لو سألتنی هذه القطعه ما اعتیتکها، اگه این تیکه چوب رو از من بخوای من بهت نمیدم. ولن اتعدی امر الله فیک، و هرگز امر خدا رو به تو نخواهم داد. امر الله، آقا چی خواسته بود از پیامبر؟ ایشون گفته بود که ان جعل علی محمد الامر من بعده، جانشین خودش رو. حضرت فرمود امر خدا رو به تو نمیدم، یعنی خلافت الهیه. آقا اینو من میگم؟ نه، شارحین صحیح مسلم گفتن. بسم الله بفرمایید.
یعنی برداشت از این روایت رو شارحین مسلم؟
بله بله، اصلا تفسیر کردن این امر بعد چیه. طبعا. ببینید کتاب دیباج علی صحیح مسلم ابن الحجاج آقای سیوتی نوشته، ابو اسحاق الهوینی وهابی هم تعلیقه زده، چاپ دار ابن عفان هم هست. ملاحظه بفرمایید جلد پنجم صفحه 291 اینجا میاد بحث میکنه، میگه همین روایت میاره، میگه ولن اتعدی امر الله فیک ای لا اجیبو که الا ما طلبته مما لا ینبغی لک، من اون چیزی که تو طلب کردی و سزاوارتو نیست این رو به تو نخواهم داد. من الاستخلاف والمشارکه، که چی باشه؟ استخلاف، یعنی تو از من طلب خلافت کردی، این رو به تو نخواهم داد. باز در مشارق الانوار قاضی عیاض هم همین آمده، الاستخلاف او شرکه، تعبیر اینجا این گونه هست، ملاحظه می‌فرمایید. باز در کتاب شرح نووی بر صحیح مسلم جلد 15 هم چاپ مؤسسه قرطبه در صفحه 48 جلد 15 همین روایت رو در بالا میاره کاملا، اینجا مورد بررسی قرار میده، در پایین صفحه میگه من مالایم بقیلک من الاستخلاف اول مشارکه. این چیزایی که اینجا آمده، البته در کتابای دیگر هم آمده، من به همین مقدار بسنده میکنم. شما ملاحظه بفرمایید، خب اینجا آمده آقا خلافت الهیه، آقای وهابی در صحیح مسلم آمده در کتاب که با ما که به کنار 40 تا روایت بهت نشون دادیم، حتی بیش از این حرف هست. من خودم یه زمانی چهار سنی یه جستجوی در این مدت کوتاهی جستجوی کردم، 86 روایت من به دست آوردم، منتها اصل دو بزرگا 40 روایت رو سایت گذاشتم. من بیشتر از این حرف هم هست، خیلی بیشتر، اما گفتیم در خانه اگر کسی هست به قول معروف 40 حرف بس است، نه یک حرف، ببین بالاخره اینا یاد میگیرن. اما صحبت اینجاست در صحیح مسلم اومده امامت الهیه، اما این میاد میگه آقا شیعه بنیانش بر امامت الهیه نه در کتاب نه در سنت نیستش.
بله متشکرم از شما استاد دوستایی. به هر حال یا صحیح مسلم رو ایشون نخونده، یا نمیدونه سنت یعنی چی، یا نمیدونه خلافت و امامت یعنی چی، از این حالت هم باز چند گزینه بکنیم که کار این آقایون راحت تر بشه. کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم. دفاع سینه چاکانه این آقا از شیخ الاسلام وهابیت ابن تیمیه.
به همین دلیل اونها به شیخ الاسلام ابن تیمیه تهمت ناسبی میزنن. به همین دلیل اونها به شیخ الاسلام ابن تیمیه تهمت ناسبی میزنن.
بله، بینندگان عزیز ملاحظه فرمودید این آقا بحث رو مطرح کرد در جهت دفاع از ابن تیمیه. منظور از اینها شیعیان بود که استاد عباسی ادعا کرد شیعیان به ابن تیمیه تهمت ناسبی بودن میزنن. ببینیم که این بحث آیا شیعیان همچین حرفی رو زدن یا اینکه آیا تهمت واقعا زدن شیعیان که گفتن ابن تیمیه ناسبیه یا خیر.
بله، به هر حال ایشون همون ابتدای کار آمد و اون سیره و باطن خودش رو نشون داد. به هر حال اگر سنی شده بود خب سنی شده، تشخیص داده، فکر کرده، مطالعه کرده، ولی رفتن یک مرتبه سراغ ابن تیمیه و ابن تیمیه رو به عنوان یک شخصیت برجسته و تراز اول پذیرفتن و حمایت کردن و تایید کردن ابن تیمیه واقعا برملا کرد که خب این آقا وهابی شده. اگر این آقا فقط همین برنامه های سراب وهابیت ما رو دیده بود، حالا احتمالا قبل از فارسی هم بلد داره، احتمالا قبل، ولی الان هم مشکل نیست از آرشی برداره نگاه کنه ببین آقا این آقا ابن تیمیه چه شخصیتی داره. شخصیت از نظر رفتاری اخلاقی یک شخصیت کاملا دروغگو و از نظر اعتقادی واقعا یک شخصیت ناسبیه. نه اینکه ما داریم ادعا میکنیم یا ما داریم مثلا به او نسبت میدیم که این شخص مثلا ناسبی هستش، دشمن اهل بیت هستش. خب من ابتداعا از شخصیتی که خود اینها، یعنی شخصیتی که مورد اعتنا و اعتماد کامل اهل سنت هست، از این شخصیت بیان بیان بکنم. خب اگر که میخوان حرفی رو بپذیرن، همین آقا برن نگاه کنم ببین آقا چه حرفی جناب ابن حجر عسقلانی که دیگه شخصیت معتبر و معروفی است در برخورد و تعصب شیعی سنیگری و در برخورد با شیعی هم که خب کم نذاشته. ابن حجر عسقلانی کتاب لسان المسلمین کتاب معروفی است. ابن حجر از خلانه میاد اشکال میگیره به ابن تیمیه و ابن تیمیه رو مخالف حضرت علی معرفی میکنه. دوستان دسته مونیتور اگر لطف بکنن کتاب لسان المیزان ابن حجر از خلانی هست، چاپ مکتبة المطبوعات الاسلامیه بیروت لبنان، ملاحظه میفرمایید جلد هشتم کتاب لسان المیزان صفحه 551 میگه ابن تیمیه آمده یک کتابی رو نوشته در رابطه با، حالا موضوع کتاب چی بوده، کتاب کسی که ردیه برش نوشته، ردیه بر علامه هلی نوشته، موضوع کتاب چی بوده، مثلا نفع کتاب رو فی فضائل علی، کتاب رو در فضائل حضرت علی نگاشته، عمده این کتاب فضائله، حالا استنباطی کرده مطلبی آورده، ایشون میگه فی فضائل علی. فتعقبه و شیخ تقی الدین ابن تیمیه فی کتاب کبیر، آمده کتاب مفصلی ابن تیمیه نوشته. خیلی خوب میگه من این رد مذکور رو دیدم، خیلی مطلب درش نوشته، لکن وجدته کثیر التحامل الالغایه فی رد الاحادیث التي یوردها ابن مطهر. تمام تلاشش رو کرده احادیثی که ابن مطهر هلی آورده این احادیث رو تضعیف کنه. خب چرا دنبال تضعیف فضائل اهل بیته؟ بعد میگه و این کار نه، حالا اگرچه خیلی از اینها مورد قبول نیست، واهیه، نمیدونم فلانه که حالا حرفای خود ابن حجر عسقلانیه، لکنهو، اینو دیگه ابن حجر عسقلانی داره میگه نه شیعه، لکنهو رد فی ردهی کثیرا من الاحادیث الجیاد لم یستحضر حالت تصنیفه مزانها. در ضمن ردش رد کرده بسیاری از احادیث خیلی عالی رو که زمانی که داشته می نوشته اصلا نمی دونسته این احادیث رو، اصلا توجه به این احادیث نداشته، همینطور گفته مردوده. بعد اینشون اومده تازه یه توضیح کرده، لأنه او کان لتصائه فی الافس یتکل على ما فی صدره بل انسان قابل للنسیان. یه توضیح نهایت خوشبینی رو به خرج داده ابن حجر که
به خاطر اینکه خیلی حافظش قوی بوده اعتماد کرد به حافظش که آقا من مثلا دیدم این راوی این روایت ضعیفه، الان میگم این روایت ضعیفه، دیدم موهومه الان میگم موهومه، حالا اشتباه کرد روایت کاملا صحیح و اون موهوم بودن یه روایت دیگر رو زد به این روایت گفتش که موهومه، الان این توجیهش انسان هم قابل نسیانه، اما نباید این کارو میکرد دیگه. اما حرف اصلی اینجاست و لزم من مبالغت حیل توحین کلام رافضی الافضاء و احیانا الی تنقیص علی، میگه اینقدر تلاش کرده علامه حلی رو بکوبه، اینقدر تلاش کرده حرف علامه حلی رد بکنه که گاهی از اوقات احیانا منجر به تنقیص حضرت علی شده. این حرف که دیگه حرف شیعه نیستش که.
بله.
من که نمیدم اینجا بشونم بگم آقا رو سراب وهابیته بیام بگم آقا تنقیص کرده حضرت علی رو، نه ابن نظر اسقلانی داره میگه، تو لسان میزان هم داره میگه، بعدم میگه حالا اونقدر مثال داره این مثلا و هاذه ترجمه لا تحتمل ایزاه و ذالک و ابراز و امثلته، اصلا اینجایی که ما داریم ترجمه ابن تیمیه رو میاریم اصلا فضا نیست که ما بخوایم خیلی مثال این مطلب رو بیاریم، و الا خیلی از این مطالب در کتب ابن حجر عسقلانی هست، حالا در کتب ابن تیمیه هست. حالا من بیام مواردی رو و موردی رو بیام به اصطلاح عرض بکنم، البته ابن تیمیه جای دیگم باز همین مسئله رو آورده و میگه اصلا عده‌ای از علمای اهل سنت معتقد بودن که ابن تیمیه ناسبیه، نسبت نفاق به ابن تیمیه میدن، چرا؟ چون دشمن حضرت علیه، دوستش رو حضرت علی. باز این حرف ما نیست، دوستان تصویر رو لطف بکنن. عبدالرحمن فی اعیان المئه الثامنه، کتاب کتاب ابن حجر عسقلانی در رابطه با افرادی که در قرن هشتم زندگی میکردن، بزرگانی که در قرن هشتم زندگی میکردن، دارالجیل بیروت لبنان کتاب رو چاپ کرده، جلد یک صفحه 155. بعضی بیننده های ما حفظن این آدرس ها رو، یعنی اگر آقای مؤید چشم و گوش بسته که نه با پول با به اصطلاح ساختگی رفته شده، بیننده های ما دیگه حفظن این مطالب رو. جلد یک صفحه 155 میگه و منهم من ینسب الی النفاق، عده ای اومدن نسبت نفاق به ابن تیمیه دادن،
اهل سنت،
اهل سنت این اصلا قول علمای اهل سنت داره نقل میکنه که چند دسته شدن چند گروه شدن، بعضی گفتن مشبه، همه هم حرفای خوب زدن نسبت بهش، عده ای اومدن گفتن مشبه و مجسمه است، عده ای اومدن گفتن آقا مرتد زندقه هستش، منهم من ینسب الی زندقه، چرا؟ خاطر اینکه به پیامبر توهین کرد، اصلا کسی نبوده رو زمین که ابن تیمیه توهین نکنه، مقدسی نبوده که ابن تیمیه اون رو زیر پا نگذاره، خدا رو مشکل باش داشته آمده اون حرفا رو در تو خدا نفت کرده، پیغمبر رو باش مشکل داشته آمده به اصطلاح حرفای ناشایست رو تو پیامبر زده، در رابطه با حضرت علی این مسئله رو داشته، لذا میگه سه دسته شدن علما، عده‌ای آمدن او رو منهم من ینسبه او الا تشبیه و تقسیم نسبت داد، بعد منهم من ینسبه الا زندقه، چرا؟ گفتن آقا حرف او میگه لقوله ان النبی صلی الله علیه و سلم لا یستغاث به ان فی ذلک تنقیصا و منع من تعظیم النبی، این تنقیص پیامبره و منع از تعظیم پیامبره. خب میگه آمدم خیلی بر علیه صحبت کرد، نور بکری بودش که آمد در جلسه مهمی صحبت کرد و گفتش که آقا این تنقیص کرده باید کشته بشه فلان بشه، و منهم من ینسب الی النفاق، گفتن آقا منافقه، چرا؟ لقوله فی علی ما تقدم، حرفا که داوتر از تعلی زده، این حرفا که چه حرفایی که داوتر در از من شرم میکنم بیان میکنم، بعد میگه فانه شنع فی ذلک، خیلی حرفای زشتی زده، فالزموه بالنفاق، ملزمش کردن به نفاق، گفتن تو منافقی، لقوله صلی الله علیه وسلم بلا یبغضک الا منافق، چون پیغمبر گفته یا علی تو رو کسی دشمن نمیدارد مگر اینکه منافقه، این حرفا حرف ما، این مطالب مطالب شیعه است. خب این مطالب رو ببین، آقا ناسبی، چرا؟ نه ایشون ناسبی نبود، یکم تند بوده، یکم تندی که ابن حجر عسقلانی بگه آقا این نسبه، ابن حجر عسقلانی بگه آقا آمده احیانا به تنقیص، آقا تنقیص از تن یعنی چیه؟ نسب. ناصبی دیگه شاخ نداره، دم نداره تو خیابون راهبر، به این ناصبی
اهل سنت، یعنی جایگاهی که اهل
سنت، یعنی جایگاهی اهل سنت دارن پایین‌تر. کتاب در رابطه فضائل نوشته یک جلد، آمده چند جلد کتاب بر علیهش نوشته، دونه دونه این روایت ضعیفه، این روایت نیست، روایت و چه حرفایی در رد اینا زده. چون دیگه فرصت نیستش، مطالبی رو آماده کرده بودم، مطالب فراوانی هست در رابطه ایمان حضرت علی چه حرفایی زده، در رابطه با دشمنی با حضرت علی از دیدگاه افراد چه حرفایی زده. اصلا آدم میمونه نسبت به این شخص که چه چیزهایی رو آمده در کتابش، در مطالبش و بیانی که آمده کرده، اصلا گیر میکنه آدم. اسلام شما این بخش رو ببینید در منهاج سنت جلد 2 صفحه 62 میگه به ما یبین هذا ان رابطه تعجز عن اثبات ایمان علی و عدالته. میگه اصلا شیعه نمیتونه اثبات کنه ایمان حضرت علی و عدالت حضرت علی رو. حضرت علی شد محل اختلاف، ایمان حضرت علی شد محل اختلاف. خب خلافت حضرت علی محل اختلاف بود، خیلی خب حالا مسئله ایست بحث علمی بکنه. آمده مخالفت بکنه با علامه علی، آمده میگه آقا ایمان حضرت علی محل اختلاف، نمیتونه این شیعه ثابت کنه عدالتشو. خب بعد وقت تازه میگه فان احتجوا بما تواتر، اگه بگه آقا متواتره من اسلامی و هجرتی و جهاده، فقط تواتر ذالک عن هؤلاء، بل تواتر اسلام معاویه، یزید، خلفای بنی امیه، بنی العباس. و اگه بخواد بگه آقا ایمان حضرت علی متواتره، همه اینا ایمانشون متواتره، اسلامشون متواتره، اسلام یزید هم متواتره. چی بگه آدم واقعا؟ اگه قرار شد تو بیایی با شیعه مقابله بکنی، بعد کلا حضرت علی ایمان حضرت علی، بابا یه یهودی آمد خوند این کتاب تو رو، که احتمالا یهودی ها بیشتر بخونن از مسلمون ها، چون علاقه دارن ببینن که آقا تو به امام شیعیان و به خلیفه چهارم اهل سنت و یکی از اهل بیت چطور توهین کردی. اگه بخوام دایره المعارف دروغ، توهین، تهمت و حرفای رکیک و زشت رو نسبت به مقدسات اسلامی پیدا بکنم، منهاج سنت ابن تیمیه کافیه برای همشون. خب یه یهودی آمد خون این علی که میگه شیعه نمیتونه ایمانش رو ثابت بکنه، همون حضرت علی ابن ابی طالب خلیفه چهارم اهل سنت، امام اول شیعیان نیست؟ پس چی شده؟ این چی داره میگه؟ مسلمونه داره حرف میزنه، یهودیه، از جانب ما داره حرف میزنه که حسنی دمشق همین میگه من افراخ یهود، جوجه های یهوده، نوچه های یهوده.
بسیار متشکرم از شما استاد. استاد واسه کتاب رو لطف کنید، من حیفم که معرفی نکنم به بینندگان عزیز مجددی رو، کتاب نقد کتاب اصول مذهب شیعه آقای غفاری رو آیت الله قزوینی، دکتر سید محمد حسینی قزوینی کتاب رو نوشتن و برخلاف خیلی از جاها که دسترسی به برخی از کتاب‌ها مخصوص این کتاب‌ها با مشکل، شما اگر سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر که اگر همکارانم لطف بکنن آدرس رو مجددا زیرنویس کنن برای شما مراجعه بفرمایید، در بخش کتب و مقالات عبارت مذهب یا شیعه رو جستجو بزنید، سه جلد کتاب رو اونجا میتونید به صورت پی دی اف به صورت کاملا رایگان دانلود بکنید و همچنین ترجمه اون بخشایی هم که ترجمه شده، جلد اول فکر کنم کامل دیگه ترجمه شده، در سایت مؤسسه هست، هم در موتورهای جستجوگر مثل گوگل جستجو بزنید ترجمه نقد اصول مذهب شیعه به صورت پی دی اف میتونید بونم دسترسی داشته باشید. کتاب بسیار مفیدی است از لحاظ علمی، هم نظر مخالفین رو شما میتونید در این خصوص ببینید و هم نقدی بر اون نظرات رو تا بهتر بتونید قضاوت بکنید. کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم، باز هم یکی از اون مؤیدات ماست در خصوص اینکه ایشون اهل سنت نشده و تفکر اهل سنت نداره.
ولی مدرسه سلفیت منو به خودش جذب کرد. مدرسه سلفیت منو به خودش جذب کرد. چون دروازه اجتهاد رو باز گذاشته و میشه مستقیم به قرآن و سنت مراجعه.
بله بینندگان عزیز ملاحظه فرمودید، ایشون گفتن مدرسه سلفیت من رو به خودش جذب کرد. استاد دوستایی شاید سوالش رو برای خیلی از بینندگان عزیز، مدرسه سلفیت چی هست و چه فرقی داره با اون تفکری که اهل سنت داره؟
عرض کنم که ببینید، حالا این آقا روش نمیشه بگه مدرسه وهابیت، خودش رو میاد به سلف منتسب میکنه و این هم علتش این هست که اینها یه برهه خودشون رو وهابی قلمداد کردن، تا انقدر این جنایات آقایون وهابی زیاد شده که دیگه از این شرم دارن، میان خودشون میگن به سلف ملحق میکنن و میگن مدرسه سلفیت، مدرسه سلفیت. و یعنی اصلا مدرسه سلفیت اصلا آیا با مدرسه امام ابو حنیفه یا امام شافعی یا احمد حنبل یا چیز فرق میکنه؟ خب مگه اونا سلف نبودن؟ مگه اونا سلف نبودن؟ منتها این روش نمیشه بگه مدرسه وهابیت. منتها من اینجا جناب حسینی من یه نکته میخوام بگم. فرق این مکتب وهابیت با اهل سنت خیلی واضحه. ببینید اینها شیعه و سنی رو کافر میدانن، همونطوری که ابن عابدین در رد المختار علی دار المختار جلد 6 صفحه 613 میاد بیان میکنه که اینها فقط خودشون مسلمان میدانن. این یک فرقشون. فرق دیگر اینا توسل رو قبول ندارند، اما علمای شیعه و سنی توسل رو قبول دارن، حتی توسل بعد از وفات پیامبر رو صحابه قبول داشتن، ولی خب اینا قبول ندارن. اینها به حضرت امیر جسارت میکنند، ناسبیان همونطوری که استاد عباسی بیان فرمودن، اما خب ما در اهل سنت ببینیم حتی بعضی از علمای اهل سنت کتاب نوشتن پیرامون فضائل حضرت علی، خب مثل آقای گنجی شافعی و امثالهم. یا اینها میان به قولان تقلید رو شرک میدانند، تقلید رو قبول ندارند، جایز نمیدانند، اما اهل سنت جایز میدانند. خب اینها خیلی فرقای زیادی بین اینها وجود داره، به همین مقدار من بسنده میکنم. اما نکته دیگر جناب حسینی، ایشون گفت این مدرسه سلفیت من رو جذب کرده. ادعاش هم چیه؟ ادعاش اینه که من شیعه بودم. خب بسم الله، ملاحظه بفرمایید، کتابی آقای محمد ابن عبدالوهاب رأس این آقایون وهابی بعد از ابن تیمیه بالاخره ایشون، کتابی داره به نام رسالتون فرد علی رافضه، ملاحظه بفرمایید جلد اول صفحه 42، اینجا هم آمده تحقیق دکتر ناصر ابن سعد الرشید، چاپ ریاض عربستان هم هست. ملاحظه بفرمایید میاد نسبت به شیعه یک جمله ای رو میگه، میگه فهاؤلاء الامامیه خارجون عن سنه، شیعیان از سنت خارج هستن، اصلا به سنت توجه نمی کنن. فما احقهم، ببینم عظم و ساحت بینندگان عزیز، میگه چقدر سزاوار این هست که به اینها بگیم که ان یکون، به ان یکون اولاد زنا، به اینها بگیم اولاد زنا، یعنی تمام شیعه رو ایشون زنازده میدن. آقای جاسوس این شما رو جذب کرده؟ نمیدونم، حالا من جسارتی نمی کنم، ولی بالاخره ایشون شیعه رو اینجوری میده، شما ادعا داری شیعه بودی، آیا این در مورد شما صدق میکند؟ این شما رو جذب کرده؟ این یکی. نکته دوم، ما در برنامه که در سراب وهابیت داشتیم در مورد از کنم وجود نازنین و مقدس آقا رسول خدا، اومدیم خیلی از این نسبت‌های آقایون وهابی رو پیرامون پیامبر گفتیم، خب که اینا پیامبر چه نسبت‌هایی رو میدن. من بعضی از اونها رو میام اینجا بیان میکنم. ببینید اینها پدر و مادر پیامبر رو بیدین میدانند، ملاحظه بفرمایید. سایت عبدالعزیز بن باز روی صفحه سایت روی صفحه مانیتور بنده موجوده. کسی میاد میگه که آقا آیا جایزه که بر پیامبر به قول معروف صلواتی بفرستیم، اینجوری بگیم، بگیم اللهم صل علی سیدنا محمد و علی والدیه و سلم، بر پیامبر و پدر مادرش؟ میگه هاذه الصیغه لا تجوز، این جایز نیست. چرا؟ چون والدیه ماتا فی الجاهلیه، اینا در جاهلیت از دنیا رفتن و اینها اصلا مسلمان نبودن. خب این حرفیه که آقای بن باز داره، اصلا نمیشه بر اینها دعایی کرد، صلواتی فرستاد. اما استاد عباسی در همین برنامه از ابن عابدین نشون دادن که آقا پدر و مادر پیامبر رجعت کردن و پیامبر ایمان آوردند، تازه این طبق اعتقاد اهل سنت، من طبق اعتقاد ما که اصلا اینا موحد بودن، هم حضرت عبدالله علیه السلام و هم حضرت آمنه سلام الله علیها، این اعتقاد ما. اما طبق اعتقاد حتی اهل سنت، ابن عابدین میگه اینا برگشتند، زنده شدند، ایمان آوردند و بعد از دنیا رفتند، این اعتقاد اهل سنت. اما این اعتقاد آقایون وهابی، آیا این شما رو جذب کرده؟ علاوه بر اون، آقایون همون مدرسه سلفی که شما داری میگی به رسول خدا خیلی جسارت میکنن. به عنوان نمونه ببینید کتاب خلاصه الکلام فی بیان امراء البلد الحرام، آقای احمد زینی دهلان از علمای بزرگ شافعی مذهب از برادران اهل سنت، در جلد دوم کتابش میاد عبارتی رو میگه، صفحه 9 میگه و کان ینتق سنبی، آقای محمد بن عبدالوهاب پیامبر رو تنقیص میگه با عبارات مختلف، میگه یکی از به قول معروف افراد پیرامون محمد بن عبدالوهاب در مورد پیامبر گفت تارش، خب و به قول معروف خواست بگه که بله، البته خود محمد بن عبدالوهاب این نظر رو قبول داشت. تارش یعنی چی؟ یعنی نامرسون، پیامبر تارشه، نامرسونه، اینو نظر خودش بود. بعد میگه حتی بعضی از پیروان محمد بن عبدالوهاب الفاظی رو به کار می‌بردن برای رضایت محمد بن عبدالوهاب که چی؟ که این توهین به پیامبر بود. حتی بعضی از اطفایش گفتن چی گفتن؟ گفتن یارو گفت عصای خیر و هذه خیر من محمد، این عصای من از پیامبر بهتره. چرا؟ چون با این عصا من نمیدونم ما رو نمیدونم امثال اینو میکشم، اما پیامبر از دنیا رفته و هیچ نفعی ندارد و این تارشه. بعد میگه بعضی از علما گفتن این کفر، این هر نظریه کفرن فی المذاهب الاربعه بل هو کفرن عند جميع اهل الاسلام، همش توهین های به پیامبر نزد جميع اهل الاسلام کفره. آیا اینها شما رو جذب کرده و امثال اینها که در این کتاب های مدرسه سلف وجود داره که بنده الان دیگه فرصت نیست به اونها بپردازم.
متشکرم از شما استاد. دوستای بینندگان عزیز دیدید که صراحتا مطرح کرد که من جذب مدرسه سلفی ها شدم، در اونجا اجتهاد آزاد بود، انگار مثلا چه دشمنی و کینه‌توزی نسبت به مذهب اهل سنت داشت. اما
مثلا ببینید مذهب خامجان حسینی اینا همه تایید بر جاسوس بودنشه، وگرنه الان علمای اهل سنت اصلا بابا فتاوا وجود داره. ما اینجا مولوی لاشاری اومده فتاوای دارالعلوم زاهدان رو نشون داده، اینا بر اساس اصول ابا حنیفه فتوا میدن، نه اینکه اجتهاد جایز ندانن.
بله.
یا مثلا در مکتب حق شیعه امامیه امامیه سنشری مگر اجتهاد جایز نیست؟ این همه مجتهد و این همه چیزی که آقا خودش هم ادعاش اینه که من از مجتهد اینا هستم. ببینید از این ور ادعا میکنم من مجتهد شیم، از این ور میگه آقا من رفتم جز سلف شدم چون اونا اجتهاد رو جایز ندن. نه، تناقضاتیه که ازش به دست میاد.
درسته. نکاتی که این آقا گفت به همینجا هم ختم نمیشد، گاهن در سخنان ایشون به خصوص مجری که داشتن حتی تهمت‌های خیلی رکیکی نسبت به شیعه زد در اون برنامه، ما شأن شبکه و برنامه رو خیلی بالاتر از اون دونستیم که اینها رو پخش بکنیم و قطعاً باعث آزرد خاطری شما بینندگان میشد اگر اونها رو پخش بکنیم، تهمت‌هایی که مثلا در حیات مذهبی اینها گفته میشه مثلا جنسی هست و یک همچین الفاظی که در شأن خودشون بود رو مطرح کردن نسبت به شیعه و عزاداران حضرت عبدالله حسین. اما خود این آقا هم یک سری تهمت‌هایی رو زد به ایرانی‌ها و جوانان ایرانی و بهتره با هم دیگه ببینیم، برمیگردیم ان شاء الله در این خصوص هم توضیح خواهیم داد.
در یکی از سفرهام در اون موقع سال 2003 یا 2004 در یکی از سفرهام به کربلا دریافتم که اونجا قهوه خونه هایی هست که از تو میپرسن که آیا چای خالی میخوای یا اینکه چای با غیر از چای همراه با مواد مخدر، و من چگونگی اونو نمیدونم و دریافتم که این امر در منطقه‌ای که نامشو بین الحرمین گذاشتند، بین مرقد امام حسین و مرقد عباس رواج داره و در این منطقه که باید نزد شیعه بسیار مقدس باشه، میبینی که ایرانی ها قدسیت این منطقه رو با توزیع مواد مخدر زیر پا گذاشتن. آیا اون ایرانی که با آسونی مواد مخدر رو در این منطقه توزیع میکنه، در حالی که عقیده داره مقدس ترین مکان زمینه، فکر میکنی در جاهای دیگه این کارو نمیکنه یا اینکه از توزیع مواد مخدر در کشور عربستان سعودی باکی داره؟ اصلا هدف اونها جوانان سعودیه، هدفشون کشور عربستانه، میخوان جوانان عربستان رو از بین ببرن، قطعا به این امر بسنده نمی کنن.
بله، ادبیات این آقا رو هم دیدید نسبت به ایرانی ها چگونه سخن میگفت و اینکه تهمتی که میزد ایرانی ها مروج مواد مخدر در منطقه هستند و قصد این هم جوانان عربستانی رو میخوان وهابی عربستان رو مثلا گمراه بکنن، هدفی جز اونجا ندارند و یک همچین اصطلاحات و عبارت هایی که حالا ایشون فهمیدن قهوه خونه رفته بودن در بین الحرمین برای چه کاری میرن ایشون قهوه خونه تشریف برده بوده، در این خصوص توضیح بفرمایید.
آره والا اگر کسی شیعه باشه و شیعه بوده باشه، بین الحرمین قهوه خونه ای که ایشون بگه به این شکل قهوه خونه، مغازه های غذا فروشی نمیدونم ساندویچ چی ممکنه اطراف حاشیه دیگر باشه، ولی این مدلی که ایشون میگه و در حال بعدم استدلال و استناد که حالا اگر مثلا کسی کار کرد، اونا به اونجا رحم نمی کنن، مقدس می دانند. بله مقدس می دانیم، به کوری چشم وهابیت و حاضرین هزاران هزار خون بدیم و حفظ بکنیم اونجا رو به عنوان مکان مقدس.
اما این حرف و حرف بچگانه چه استدلالیه؟ نه ما اگر اینجوریه، ما به شما میگیم که اتفاقا ما جوانان عربستان رو ناحاضر نیستیم یک دونه شون معتاد بشن، حاضر نیستیم مثل شما یک دونه شون هم به کشتن بدیم که شما داریم میفرستیم به کشتنشون میدیم. ما اتفاقا اگر معتاد باشن، چه به مواد مخدر، چه به مشروب، به هر چه دیگه، ترکشون میدیم شیعهشون میکنیم، ترکشون میدیم، بهشون حقایق رو براشون بیان میکنیم و ما راضی نیستیم یک نفر از مسلمون ها حتی وهابی شما بفرستیدش به اصطلاح کشته بشه و او رو به کشتن بدید. شما دارید نابود میکنید نه جوانای عربستان رو، جوانای بسیاری از کشورهای اسلامی رو. چند نفر رو شما فرستادید به سوریه اونجا کشته بشن، به کام مرگ برن؟ چند تا دختر رو به اصطلاح افراد کردین با برنامه جهاد نکاح غیره که راه انداختین؟ این حرف کودکانه باشه که آقا مثلا اینا برنامه ریزی دارن که جوانای مثلا، نه ما اگر برنامه ریزی بخوایم داشته باشیم، برنامه ریزی داریم که حقایق رو بفهمن که کشته نشن، حقایق رو بفهمن که نابود نشن و نابود نکنن دیگران رو. الان برای ما ضرره هر یه نفری که کشته میشود، میکشد یا کشته میشود، که نهایتا اون که داره میکشه اونم کشته خواهد شد، همش ضرره. یه نفر از مسلمان داره کم میشه، نه این هدایت بشه، ما کیف میکنیم از اینکه این هدایت بشه، متوجه بشه که نباید یک مسلمان رو کشت. خب این با این حرفای این چنینی ما فهم کردیم مثلا چه شاهکاری ممکنه، مثلا چه حرفهایی مثلا. خب مسلمه یه نفر که جاسوسه بعد اون سوابق رو داره که حالا اصلا نمیخوام الان اشاره بکنم، اردن پا میشه میره با اون وضعیت ملاقات با رهبران و با رئیس کشور اردن داره، بعد میگه آقا تو همین مصاحبهش میگه آقا خیلی طبیعیه مثلا با مقامات درجه اول یک کشوری که الان کشورم ویژگی خاصی داره بری شما دیدار داشته باشی، چه مناسبت این رئیس کشور.
من در عثمان در تایید فرمان شما عرض بکنم که ایشون خودش هم ادعا میکنه اصلا سفرش به اردن بعد از زمانیه که وهابی بودن خودش رو داره مطرح کنه، در زمان وهابی بودنش داره میره اونجا. خودش هم در همین کلیپش ادعا کرده که من سال 2008 به بعد رفتم اردن، که زمانی که خودش دقیقا اعلام میکنه که وهابی بود.
تشکر از شما استاد عباسی. به هر حال دیدید که این ادبیات ظاهرا ادامه داره، این توهین ها، جسارت ها نسبت به اقوام، نسبت به مذاهب، نسبت به تفکرها، گویش های مختلف، و باز هم این پنجه توحش وهابیت که هیچ گروهی ازش در امان نمیمونه با هر تفکری که باشه. حتی اخیراً اگر وهابی هم باشی ولی در گروه اینها نباشی باز هم باید کشته بشی. این از قوانین جدیدیه که اینها وضع کردن. ایشون اقرارهایی هم داشت در این مصاحبه، حالا اونجا که ما فرصت بکنیم چون دروغ ممنوع امشب داریم و حاویش خبر هم هست، یکی از اینها رو با هم دیگه ببینیم.
نه فرصت
خب ارتباط کتابایی هم. مثل لله ثمل تاریخ،
این کتاب جعلی و کاملا ساختگیه، هر کس اونو با انصاف و بیطرفی بخونه در میابه که مؤلف کتاب نه تنها حوزوی نیست بلکه اصلا شیعه نیست، و این روشیه که برخی ها از اون استفاده می کنند.
یعنی نمیدونم با
بله نمیدونم چرا سنیه و حتی اوضاع ریز شیعه رو نمیدونه و خبر نداره، و به همین دلیل در این کتاب با موانع برخورده که دستش رو کرده.
ملاحظه فرمودید شما بینندگان عزیز و ارجمند، یکی از نکاتی که این آقا گفت این بود که کتاب لله ثم التاریخ جعلی و دروغ. البته ایشون گفت اگر با دید انصاف بخوایم نگاه بکنیم به این کتاب. استاد سید، در مورد این کتاب یک توضیحات مختصری رو لطف کنید بفرمایید و اینکه این اقرار چه مناسبتی داشت که الان پخش بشه.
البته ببینید کسی صحبت از انصاف میکنه که اصلا به تیپش نمیخوره، چون ایشون انصاف داشت و وهابی نبود. خیلی مهمه آدمی که منصف باشه این همه جنایت رو میبینه و وهابی نمیشه طبیعتا، پس انصافی در کار نیست. اما کتاب لله ثم التاریخ کتابی بود که سالها اینها اومدن به اسم نمیدونم سید حسین موسوی گفتن منتشر شده جلد اول این کتاب، و اومدن در تیراژهای چند ده هزاری اینها در عربستان به هم به حجاج میدادن، هم در افغانستان، هم در پاکستان، در جاهای مختلف پخش میکردن و اعتقادش این بود که بله این رو یک آیت الله شیعه نوشته و بله اعتقادش اینه که از ائمه دفاع بکنه و اعتقادش اینه که ما اهل بیت، ما مثلا وهابی ها اهل بیت از شما بیشتر دوست داریم و از این حرفا، و اعتقادش اینه که شیعه به اهل بیت ظلم کرده. این رو منتشر کردن. خب اونم ایشون موقع گفتن آقا علیه این رو عالم شیعه ننوشته. منتها خب اینها ادامه دادن به حرفاشون تا انقدر مفتضح شدن که یک جاسوسی مثل ایشون بیاد بگه این کتاب جعلیه. و خب الحمدلله که دشمنان ما هم به حرف ما رسیدن و پی بردن. علاوه بر این کتاب یه جلد دومی هم داره که باز تایید جعلی بودنش. اگر صفحه مانیتور بنده رو نمایشن ببینید، این سایت مؤسسه درگاهی ولی عصر هست. در این روی این صفحه کتاب لله ثم التاریخ هست، جلد دوم کتاب که 4439 نفر هم این رو بازدید کردن و ببینید به قلم از سید حسین موسوی در این جلد دوم آمده تمام جلد اول رو رد کرده،
مستفسر شده دیگه.
بله گفته من گمراه بودم، گفته من گمراه بودم. یعنی خلاصه عرض ما اینه، این آقا الان میگه جعلیه ولی اون موقع میگه نه آقا من گمراه بودم. یعنی نویسنده میخواد بگه جعلی نیست ولی گمراه بودم، بعدا اشتباه کردم، حالا اومدم رد مطالبم رو نوشتم. به هر صورت حالا حرف ما اینه، چه این آقا کتابش جعلی باشد چه گمراهی بوده بعدا اصلاحش کرده باشه، الحمدلله همین بس که نقشه دشمنان نقشه برام شده.
بله متشکرم از شما استاد دوستای بینندگان عزیز و ارجمند. تو این فرصت کوتاهی که باقی مونده برای پخش کلیپ ها و توضیح در خصوصش، خب یکی از ادعاهایی که مطرح شد به خصوص در یکی از همین شبکه‌هاشون که شبکه خیلی اهمیت همش نمیدن، شبکه وهابی سیاسی نور، این بود که ایشون یکی از مراجع شیعه بوده. بعد مطرح کردن اساتید مبدله رو آوردن گفتن بابا خود وهابی ها هم گفتن این مرجع نبوده، این ساختگی بوده داستانش. خیلی جالب بود در همین مصاحبه‌ای که از این آقا پخش کردن، خود ایشون اقرار کردن که ایشون مرجع نشدن. این رو ببینیم بعد برمیگردیم، مرتبط هست این کلیپ با کلیپ دروغ ممنوع امشب.
من اگه میخواستم مرجعیت رو در عراق به دست بیارم، راه‌های به دست آوردن مرجعیت واضح و شناخته شده است، و اگه من میخواستم که این نقش رو بازی کنم درها همه برون باز بود، و اگه من با پروژه اونها هم نوا میشدم دیگه این شایعات و تهمت ها وجود نداشت و همونایی که الان ضد منن به مدح و ثنای من صحبت میکردن.
بله ملاحظه کردید بینندگان عزیز، این آقا خودش اقرار کرد، اگر حالا ادعا کرد اگر من میخواستم مرجع بشوم در عراق راهش رو بلد بودم. یعنی چی؟ یعنی من از این راه استفاده نکردم که مرجع بشوم. این ادعای هست. حالا به هر حال مسکت اون چیزی که از این کلامش برداشت میشه اون بخش اقرارگونشه که ایشون مرجع نیست و مرجع نبوده و فقط این وهابی ها انتصاب مرجع بودن پیش دادن. کلیپ دروغ ممنوع امشب باز هم از رئیس سلاطین دروغگویی در شبکه وهابی سیاسی هست که ما داریم هر هفته دیگه از دروغاش رو میکنیم. خیلی جالبه با موضوعات هم ما دروغ داریم از این آقا. همین آقای خدمتی که خیلی خدمت بالایی داره میکنه به شبکه جهانی ولایت با این دروغایی که داره میگه و کمک میکنه ما بهتر دست بقیه وهابی و خودش رو باز بکنیم، ادعای رو در همین خصوص مطرح کرده. کلیپ دروغ ممنوع رو ببینیم. دروغ ممنوع قبل رو که هیچ کدوم پاسخ نداد، بیننده هم بسیار مصر بودن در مورد پاسخ دادن ولی خب پاسخ نداده دیگه. حالا این آقا خیلی اذیتش نکنید. کلیپ دروغ ممنوع امشب رو ببینیم، ادعای این آقا رو در این خصوص.
حسین مؤید که ایشون اهل فقهند و اهل تحقیقند و ایشون مرجع بودن، ایشون مجتهد بودن، ایشون عالم بودن، ایشون مرجع بودن.
بعید میدونم کسی گفته باشه که آقای مؤید مرجع شیعه باشه.
ایشون مرجع بودن.
مرجع شیعه نیستیشون.
ایشون مرجع بودن.
مرجع شیعه نیستیشون آقای مؤید.
این هم قسمت دیگه از قسمت‌های دروغ ممنوع. آقای خدمتی دروغ ممنوع؟ چرا دروغ میگید؟ که اینطوری هم خود این شخص بیاد شما رو رسوا بکنه در شبکه خودتون و هم کارشناس دیگه‌تون بیاد رسوات بکنه. آخه این چرا اینقدر باید انسان دروغگو باشه و بدون رعایت دروغ بگه؟ این دروغ‌های شما واقعا دروغ‌های افتضاحی به حساب میاد. حداقل هماهنگ کنید با بقیه کارشناساتون، بهشون بگید آقا من میخوام بگم که ایشون مرجع بوده، شما حرف دیگه نزنید. با خود ایشون هماهنگ کرد یا نه هماهنگ نکردید، از بخش مصاحبه ایشون مثلا پاک میکرد. همونطور که مثلا در سریال افسانه اومد خیلی از قسمت‌ها، در تمام قسمت‌ها تا اونجایی که من دیدم تا قسمت 20 قطعاً تمام قسمت‌ها سانسوری داشت. خب اینم سانسور میکرد از بخش مصاحبه ایشون. این کار فکر می‌کنم ساده‌تری بود تا اینکه این گونه بخواید یک دروغ بگید، ایشون مرجع، خودش بگه من مرجع نیستم، کارشناس دیگه‌تون هم بگه نه ایشون مرجع نبود. اما بخشی که بیننده‌های فراوهاورس خودشو داره در برنامه سراب وهابیت، قسمت وهابی چه خبر است، بخش وهابی چه خبر هست، و آقای مومنزاده عزیز فرمودن که من درز می‌کنم این قسمت رو به عنوان ایدی نیمه شعبان برای شما بینندگان عزیز و ارجمند تدارک دیده. من قول میدم بهتون در خلال دیدن این برنامه و این بخش از برنامه مثل بقیه برنامه هم لبخند روی لبهاتون بیاد. این برنامه بخش دوم بررسی رسانه‌های وهابیه. ایشون هم خیلی مصر بودن و به هر حال داشتن تصمیم می‌گرفتن که بخش سوم هم برای رسانه‌های وهابی داشته باشن و بسازن یا خیر. شما عزیزان اگر دوست داشتید به شماره پیامکی که اعلام میشه در انتهای کلیپ بفرستید. آیا دوست دارید همین موضوع ادامه پیدا بکنه، یعنی نقد طنزگونه شبکه‌های وهابی، یا اینکه نه موضوع پیشنهادی اگر در ذهن مبارکتون هست حتما ارسال بکنید و در این خصوص آقای مومنزاده عزیز رو یاری بفرمایید. کلیپ وهابی چه خبر رو با هم دیگه ببینیم.
سلام، وقت بخیر. برنامه قبل دیدید که جمعی از کسبه وهابی رفتن شبکه ماهواره‌ای زدن تا قله‌های رفیع صوتی دادن یکی پس از دیگری فتح کنن و چهره واقعی وهابیت بیشتر از قبل نشون بدن. اما چیزی که حتما برای شما جالبه اینه که بدونید هزینه سنگین این شبکه‌های ماهواره‌ای از کجا تامین میشه و این آقایون کسبه چقدی کاسبن.
قسمت که شما بهت ساندویچ آل سعود بخورین، اونجا ساندویچ آل سعود برای شما بهتره.
نه، آل سعود ساندویچ نمیدن، پول نفت میدن، پول نفت میدن به کوری چشم شما.
ناچار شدیم امکانات کمتر بگیریم به خاطر اینکه عربستان سعودی شلنگ نبچو سرازیر نکرد.
عبدالعلی از ایران. آقا گفت که شما پول چقدر میگیرید. ببینید ما خیلی پول گرفتیم، خیلی زیاد. من شاید هزار برابره دروغ بهتون میگم، هزار برابر حقوق معلمی خودم پول گرفتم، هزار برابر حقوق معلمی خودم پول گرفتم.
هزار برابر حقوق معلمی. دیدین هزار برابر حقوق معلمی میشه چقدر؟ الان خدمتتون عرض میکنم، اگه معلم به طور میانگین ماهی 1,000,000 تومان بگیره، هزار برابرش میشه چقدر؟ میشه 1,000,000,000 تومان در ماه ناقابل، که البته خیلی حقوق ناچیزه در مقابل زحمتی که این آقایون وهابی توی این شبکه‌های وهابی میکشن. این آقایون وهابی باور کنید انقدر زحمت میکشن، انقدر مطالعات علمی دارن که وقت نمیکنن یه حموم برن.
که در قبل ایشون قیام ساعت تا قیام و قیامت. پس قرآن رسالت محمدی در اینه که
آیه هفتون سوره قاف نمایان
ها اصحابش در جسد امینی رو خداوند گفته که گستاده داده، گستانده باشه، امکان نداره جز این که زمین کروی باشه. این غفر غفرانم خدا اطرافم، لیکن بعد از نزول قرآن لفظ قرآن مشخص شد، لفظ قرآن مشخص شد داده و تمام شده.
این آقایون وهابی توی مطالعات علمی بسیار عمیقشون به یک کشفیاتی میرسن که واقعا تا حالا به عقل هیچ بنی بشری نرسیده.
امیر از گلستان فرمودن اسم آتنا برای دختر ظاهرا اشکالی نداره، بلکه به معنی دعاست. در قرآن آمده ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. آتنا یعنی اعتنا، به ما بده.
در توان خداوند هیچ شکی نیست. همونطور گفتیم خداوند میتونه یه سنگی رو خلق کنه خودش نتونه بلند کنه. خداوند میتونه یه سنگی رو خلق کنه خودش نتونه بلند کنه.
اون چیزی که وارد معده میشه مثل سرم، مثل آمپولهای دیگه، مبتل روزه هست.
این حرفا رو تو کی یاد گرفتی؟
دروغگویی شبکه‌های وهابی که خیلی وقت برای همه عادی شده، اما جدیدن یکم پیشرفت کردن، چشم تو چشم مخاطب یه حرفایی میزنن که واقعا تن پینوشیو تو گور میدرزه.
استاد خدمتی، ما تا الان حدود تقریبا 11700 تماس پشت خط داشتیم، 11700 تماس پشت خط داشتیم که متاسفانه فقط توفیق شنیدن حدود 12 تماس داشتیم.
اینجا ورزشگاه 12000 نفری آزادیه.
11700 تماس پشت خط داشتیم.
من دیگه حرفی برای گفتن ندارم. ظاهرا این آقا اصلا نمیدونه 11700 نفر یعنی چقدر. نه شما بگید اصلا 11700 نفر پشت خطای یه تلفن جا میشن، نه اصلا اینو بگو این شبکه ماهواره‌ای تو طول یک سال به طور کل 11700 نفر بیننده داره. داخل دروغم میگی یه چیزی بگو که بگنجه. هر کسی چند دقیقه شبکه‌های وهابی رو دیده باشه حتما همین سوال براش پیش میاد. چگونه حرف شبکه‌های وهابی را باور کنیم؟ اول مغز را از سر خارج می‌کنیم و توی یه قفس محکم می‌ذاریم. بعدم با خیال راحت به تماشای شبکه‌های وهابی می‌شینیم و حرفشون رو باور می‌کنیم. آخه یکی نیست به این وهابی‌ها بگه آخه شما رو چه به رسانه و شبکه ماهواره‌ای زدن؟ شما تخصصتون تو بازار و کاسبیه، به تخصص خودتون برسید. آدرس سایت شما رو پیامک ما رو که فراموش نکردید به ما پیامک بدید. حق نگهدارتون. یا علی مدد.
بله بینندگان عزیز، ملاحظه فرمودید این بخش رو هم به هر حال ادعاهایی که این وهابی ها مطرح کردن. آتنا اسم قرآنیه به خاطر اینکه در قرآن داریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. 11700 نفر پشت خط یک برنامه شون. من نکته خدمت شما بینندگان عزیز عرض بکنم، برنامه مشترکی رو داشت همین شبکه وهابی سیاسی با اون یکی شبکه وهابی سیاسی دیگه شبکه نور، با هم دیگه مشترک یک برنامه زنده رفتند سه قسمت قبل از اینکه سریال افسانه عمر رو بخوان پخش بکنن. هر دو داشتن همزمان یک برنامه رو نشون میدادن، ولی مجریشون آقای هاشمی نبود، مجری از شبکه نور بود. ایشون صراحتا گفتن بریم برای تماس ها، بعد اعلام کردن گفتن الان تماس نداریم. کارشناسان محترم ادامه دادن تماس داریم. دو تا شبکه همزمان با هم در ساعتی که بسیار پربیننده باید باشه شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای، دو تا شبکه با هم برنامه داشتن بیننده نشه. 11700 نفر چند تا خط دارید شما؟ شما چند صد خط تماس دارید که میگید 11700 نفر. از آقای خدمتی ما باز کلیپ داریم که ایشون میگه یک نفر فقط پاسخ به تماس های ما هستن. 11700 نفر، آخه دروغویی دیگه با این حجم واقعا که از یک وهابی فقط برمیاد. تماس اول رو اتاق فرمان مجددا اسم ایشون رو بفرمایید. آقا مسلم، سلام علیکم و رحمت الله. آقا مسلم عزیز لطف کنید صدای گیرندتون هم کامل ببندید.
سلام علیکم آقای حسینی عزیز.
و علیکم السلام. آقا مسلم صدای گیرندتون رو کامل ببندید.
سلام علیکم آقای حسینی عزیز، عرض سلام و درود و خسته نباشی دارم با استادان گرامی و آقای حسینی نو چشم عزیز شیعان و خاری بر چشم وهابیت. من شبقی کلمه را نگاه می کردم، یک کلیپ نشان داد، کلیپ آقای قزوینی، گفتن آیا امام زمان ازدواج کردن یا نکردن؟ قزوینی فرمودن امام زمان ازدواج کردن باید سنت پیامبر را انجام بدن. بعدن آقای قزوینی فرمودن با یک زن تهرانی در زمان شاه ازدواج کردن. آقای ببینم این حرفا صحت داره یا نداره؟ چیه؟
بله ایشون فرمودن این کلام رو در برنامه خودشون مطرح فرمودن. حالا ایرادش چیه؟ اشکالش چیه؟ اون آقایونی که وهابیت که وهابی هایی که مهدویت در ذهنشون واقعا نمیگنجه نمیتونن خیلی از مطالب رو حتی بشنون. حالا چه ایرادی داره اگه همچین اتفاقی با هم افتاده باشه؟ واقعا ایرادش چیه؟
نه من میخوام بدانم واقعا این حرف
ایشون نقل قول کردن. بله
چی؟
نقل قول کردن دیگه، ایشون نقل قول فرمودن. بله حالا اساتید مطمئن در خصوص توضیح میدن.
باشه ممنون، توضیح میدیم خدمتتون که ببینید ما در بعضی از روایاتمون داریم که امام زمان اهل بیتی دارند. ما در دعای روز جمعه داریم که میگن سلام بر تو یا امام زمان و علی اهل بیتک، یا در زیارت ناحیه مقدسه داریم که حضرت فرمودن که یا جدو خطاب به امام حسین که اگر من در کربلا می بودم خودم و اهل بیتم با شما در رکاب شما قرار می گرفتم و از شما دفاع می کردم. خب این روایتی که موجوده حاکی از اینه که حضرت ولیعهد ارواحنا له الفدا اهل بیتی دارن، خانواده‌ای دارن و ازدواج کردن و همونطور که از استاد فرمودن ایشون سنت پیامبر رو رها نمی‌کنن. منتها پیرامون اون مطلبی که فرمودید استاد فرمودن که ایشون در زمان شاه با یک زن تهرانی این ازدواج و اینها، این مسئله خب ایشون نقل کردن از یکی از اساتیدشون که اینجوری بهشون گفتن. حالا این به نظر شما ایرادی داره؟ آقا مسلم
نه خیلی ایرادی نداره قربان،
انشاءالله موفق و مؤید باشید. اگر سوال دیگری دارید در خدمتی.
نه خیلی سوال نیست، ممنون قربان محبت شما، خدا هست.
خدا نگهدار
باشه. خدا نگهدار شما باشه. خیلی جالبه ها، چه کلیپ هایی رو ما پخش میکنیم از وهابی ها و به هر حال چه دروغگویی هایی و چه تدریس هایی ما از اونها پخش میکنیم، ولی اونها دنبال این هستن که چه کار چه ایرادی داره واقعا اگر همچین چیزی، ولی اینکه افرادی که استاد ما ازشون نقل میکنن به اشتباه نکرده باشن، درست باشه کلامشون، هیچ مشکلی نداشته باشه، اتفاق افتاده باشه، چه ایرادی به موضوع مهدویت وارد میشه؟ واقعا ایرادگیری های اینا هم وهابی گونه است. آقای غلامی از فارس از شیعیان عزیز و گرامی تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید.
زنده باشید، انشاءالله در خدمتون هستیم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
از شما به کارشناستون خیلی ممنونی کنید.
سلامت باشید جناب آقای غلامی.
خواهش میکنم ببخشید یه سوالی داشتن خدمت
کارشناستون. بفرمایید.
بفرمایید. اصلا این وهابیت ارزشی ندارن که بخواییم به صحبتشون جواب بدیم، یا اینکه مثلا بخواییم برنامه‌شون رو کلیپ بکنیم و ازشون سوالشون جواب بدیم، چون آدم های با ارزشی نیستن.
بله، حالا به هر حال این یک نظریه دیگه، نظر شما دیگه اینقدر واقعا از دید یک شیعه اینا بی ارزش شدن که دیگه ارزش دادن هم براش نمیبینن. بله خب صحبت دیگه یا سوال دیگه هم دارید؟
بله، اینا فکر میکنن که میتونن آقای امام حسین آقای امام زمان از ما بگیرن، ولی کور خوندن.
بله قطعا همچنین این چنین هست، صحیح میفرمید. نکته دیگه ای ندارید برادر عزیز؟
بله، بعد میخواستم یه صحبت کوتاهی داشته باشن، چون من شیعه را تشویق کردم به یه پرنده ای.
بله
که تنش الله هست، خدا هست.
لطف کنید صدا گیرندتون رو کامل ببندید. بله
راستش آقای امام زمان به بال چپش آقای امام حسین هست.
بله درسته، تشبیه که راجب تشیع دارن. بله دو بال دارد، بال سبز که مهدویت و بال سرخ شهادت که مربوط به امام حسین علیه السلام است. متشکریم از شما و از تماسی گرفتید، ان شاء الله در این خصوص هم اساتید اشاره خواهند کرد. اصحاب فرمان تماس بعدی آقای بهرامی از کردستان. سلام علیکم و رحمت الله. آقای بهرامی
سلام علیکم، خسته نباشید.
زنده باشید ان شاء الله.
خوب هستین الحمدلله.
زنده باشید، موفق و معید باشید.
زنده باشید. ببخشید در رابطه با این وهابیت هرزم به خدمتون خواهم صحبت کنیم. ما اهل سنت و کردستان اصلا اعتقادی به وهابیت نداریم و اینا هدفشون تمام اختلاف پراکنی و هرزم به خدمتون نفاق بین مسلمینه. هرزم به خدمت شما
اعتقادی به وهابیت ندارید، یعنی اونها رو برحق نمیدانید؟
بله برحق نمیدونیم اونها رو، واقعا اصلا برحق نیستن، چون اگر واقعا اینا برحق باشن این همه جنایت رو تو عراق و عرضم به خدمت شما اگه اجازه بده من صحبت بکنم، اینا تو افغانستان بچه های کوچیک رو میگیرن 7-8 ساله رو میگیرن تو مدارس آموزش میدن جهت انفجار کردن خودشون، جهت منفجر کردن، بیان خودشون آموزش میدن. این بچه های معصوم و طفل معصوم به خاطر فقر و نداری، به خاطر عرضم به خدمت شما، اینا رو بیان منفجر میکنن، میفرستن آموزش میدن، آموزش های مختلف میدن که بیان خودشون منفجر بکنن. خب تو مذهب شیعه من تا حالا هم چیزی ندیدم که بیاد واقعا عرضم به خدمت شما همچی کارهایی بکنن و همچین جنایتهایی بشه کسی رو به راحتی، چون خود خداوند در قرآن فرموده جان هر کس محفوظه و هر کسی نمیتونه به کسی جان کسی تعرض بکنه.
بله ما هم در مذهب اهل سنت چنین چیزی تا حالا ندیدیم،
اصلا به هیچ وجه من هم چیزی ندیدم، همچی اعتقادی هم ندارم، همچی اعتقادی هم اصلا ندارم و واقعا متاسفم برای این شبکه‌ها که این همه تبلیغات گسترده میکنن، دم از اسلام و قرآن میزنن خودشون، در حالی که میدونن که عرضم به خدمت شما
زمان ابو سفیان کی بوده. ابو سفیان عرضم به خدمت شما به زور مسلمان شد، به زور وقتی فتح مکه رو پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم اومد مکه رو فتح کردن، هیچ چاره جز اسلام نداشتن رو آوردن به اسلام. بخاطر همین عرضم به خدمت شما اسلام پذیر و بچه هاشم از همون نطفه عرضم به خدمت شما ابو سفیان هستن که حضرت حمزه سید الشهدا رو عرضم به خدمت شما اومدن شهید کردن و اون زن ملعونش اومد جگر حضرت حمزه سید الشهدا رو بالا کشید و به امر خداوند تبدیل جگرشون تبدیل به سنگ شد، نتونست اینو هرچ کاری انجام بده. اینا همچون انسانایی بودن و کسی بود که اگر واقعا اینا راست میگن، یکی از شرایط یکی از اهنامه امام حسن علیه السلام با معاویه این بوده که بعد از خودش جانشین تعیین نکنه. پس اینا که دم از شورا میزنن میگن آقا شورا و بین هم، پس چجوری اومدن بعد از امام حسن علیه السلام بعد از معاویه اومد فرزند خودش رو بدون شورا بدون هماهنگی هیچ کسی اومد جانشین برای خودش تعیین کرد. پس از اینا اینا همه هدفشون عرضم به خدمت شما اختلاف فراکنی بین مسلمینه و من به نظر من شیعه و سنی فرق نمی کنن. حالا عرضم به خدمت شما تو منطقه کردستان هیچ اعتقادی به اینجور عرضم به خدمت شایع پراکنی وهابیت نداریم و اهمیت نمیدیم. هر چی که خدا و حق و اهل بیت برای ما اهل بیت از همه عزیزترن. واقعا عرضم به خدمت شما هیچ کسی وجود نداره به اندازه امام علی علیه السلام عدل و عدالتی برقرار کرده باشه تو جامعه و عرضم به خدمت شما امام علی الگوی شخص خود بنده هستن و امام حسین علیه السلام که شهید کربلا هستن الگوی بنده هستن و برای من هیچ فرقی که من اهل سنت هستم نیستم. تشکر میکنم ازتون. اگه سوال خاصی هست
حتما در جریان بودین شما که سال 1388 امام مصطفی شیخ الاسلام و مصطفی برهان علی رو در سنندج همین وهابی ها ترور کردن، اون هم در ماه مبارک رمضان.
بله حاج آقا، من خودم عرضم به امام مصطفی شیخ الاسلام که ترور کردم هیچی. بعد فرزند امام جمعه مریوان، من خودم اهل مریوان هستم، فرزند امام جمعه اهل مریوان رو اومدن ترور کردن به بهانه مختلف. عرضم به خدمت شما دیگه خیلی کارهای جنایتای بزرگی کردن، واقعا
جنایتایی که جای کشورهای اسلامی شاهد جنایتای وهابیت هست.
بعد واقعیتش اصلا جامعه حاج آقا اصلا بحث این وهابیتی که پیش اومده اصلا هیچیشون درست نیست حاج آقا. فقط هدفشون اینه که ملت از بین ببرن، هدفشون اینه که واقعا بیان ازن به خدمتش انفاق بندازن بین مسلمین. وگرنه شیعه و سنی هیچ فرقی نمیکنه، ما از نظر ما همه برادر هستیم، عرضم به خدمت شما همه مسلمان هستیم و احترام به دیگه میذاریم. و من حالا فکر نمیکنم تو کردستان کسی بیاد تبلیغات اینا رو انجام بده و عرضم به خدمت شما تو این عرضم به خدمت شما تو این گیرودار اینا به حرفای اینا گوش بده، اهمیت اینه میدن اصلا به این قضایا.
درست. البته ما تو کلیپ هم که پخش کردیم شاید ملاحظه کرده باشید، اینا گفتن منظورش حالات کردهای عراق بود، ولی گفتن اتحاد شیعه و کردها به ضرره اهل سنت عرب شده. حالا ایشون اهل سنت عرب گفتن، شما بشنوید وهابیت که واقعا اتحاد بین شیعه و کردهای عزیزی که در ایران هستن و به غیرت معروف هستن، باعث این میشه که این وهابیت خیلی آزرده خاطر بشن.
اولا ببینید من الان کاری به سیاسی ندارم. زمان جنگ کردهای عراق، کردهای عراق اگه خاطرتون باشه زمان سال 1359 تحت به خاطر اشغالی که صدام انجام داده بود، به خاطر که صدام اومده بود عزم به خدمت کردستان عراق اشغال کرده بود، پناه آورده بودن به ایران، پناه آوردن به کردستان ایران. عزم به خدمت تو کردستان ایران همین عزم به خدمت مسئول حزبشون که مسئول بارزانی باشه، من پدربزرگ خودم الان تو مجسمش تو شهر خرمان عراق ثبت شده. پدربزرگ خودم تو شهر خرمان عراق مجسمش ثبت شده، یکی از اون مبارزای اسیر کرد بوده. خب
بله
عزم به خدمت شما تعریف کل این منطقه رو که شما بگین، عرضم به خدمت شما ما تو جریان این مسائل بودیم. کردستان عراق و عرضم به خدمت شما اینا هیچ اصلا هیچ اختلافی با شیعه ندارن، به نظر من هیچ مشکلی اصلا از این در این رابطه با نیستن با شیعه مشکل داشته باشن و الان واقعا کمک دارن میکنن. همینجوری که الان اگه شما اخبار گوش کرده باشین یه منطقه ای از عرضم به خدمت شما نیرو فرستادن، نیروی کردستان عراق فرستادن اونجا، شهر عدس اونها خارج کردن اصلا. امنیت برای عرضم به خدمت شما برای مردم فراهم کردن.
پس این همه شایعات ها جوان این خودشون از عربستان بلند شدن، از عربستان افغانستان بلند شدن، نیرو آوردن اونجا، هزار تا جنایت دستیسه رو انداختن.
ظاهرا مشکلی هم در ارتباط ما با آقای بهرامی به وجود اومد. صدا انشاءالله برنامه بعدیشون تماس بگیرن. متشکریم از تماسشون. یک تماس دیگه خیلی توی فرصت کوتاه ما بگیریم. عرض کنم آقای عمرانی از بندر دیر هست، اگه اشتباه تلفظ نکرده باشم شهرشون رو. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام از ما، وقت عالی بخیر انشاءالله.
زنده باشید انشاءالله.
سلام خدمت علی شادی و کارشناسان محترمتون.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدا سلامتون بده.
در خدمتتون هستیم.
والا من از کجا بگم؟ با قول معروف حرف زیاد در دل زیاد
و فرصت کم.
و فرصت کم.
بله.
از هر گوشه‌ای که ما نگاه کردیم دردی به دل ما زدن و مجبور شدیم جوابی بخوایم بدیم نمیشه. اول برمیگردم به این که چرا اینها به حضرت امیر توهین میکنند، چرا به شیعه توهین میکنند، چرا شیعه را ولد زنا میخونند. تعجب نداره اینها، علی رغم این که حضرت رسول به حضرت امیرالمومنین فرمود یا علی، و در کتب برادران اهل سنت نیز به افور نقل شده یا علی تو را دوست نمیدارد مگر حلال زاده و دشمن نمیدارد مگر ولد زنا. حالا ببینن چه کسی دشمن علی است. اگر دشمن علی ما شیعیان هستیم پس ادعای اونها درست، وگرنه در وضعیت خودشون دقت بکنند.
درست.
این یک. دوم، آقایی که اومده ادعا میکنه من مجتهد بودم و اگه میخواستم به مرجعیت دست پیدا بکنم میتونستم. اینها از ارباباشون یاد گرفتن، مگه انگلیس کم جاسوس فرستاد بین عربهای عربستان مثل عبدالله فیلوی و دیگرانی که ادعای بعدن ادعای مسلمانی کردن و در بین قبایل عرب گشتن و هر روزم با یکی از دختران سران قبایل عرب ازدواج کردن و هزارون نفر از نزد این گونه افراد تو عربستان الان هست. خب چه کسی پشتیبان وهابیت همینا هستن؟
درست.
دوم، من میدونم شما گرفتاریتون زیاده و متاسفانه درد دل ما زیاد. در رابطه با مورد شفاعت که اینها ادعا میکنن که چرا ما باید دیگران واسطه بین خودمون و خدا قرار بدیم، من یه سوال از اینها دارم. انصافا اگر خداوند ضرورت نمیدید وجود پیامبران در بین اقوام و ملل، چرا پیامبران را فرستاد؟ 124,000 پیامبر را برای چی فرستاد؟ خودش نمیتونست که مستقیما با بندگانش ارتباط داشته باشه.
به طبع اونها واسطه بودن. بله.
اینها مگه واسطه نیستن؟
درست.
همین الان 1400 سال مسلمین در نمازشون میگن السلام علیک یا ایها النبی یا ایها الرسول. آیا این سلام به فردیه که اعتقاد دارن میتونه جواب بده؟
بله.
یا نه؟
درست.
یا کار بیهوده ای میکنن؟ من میخوام انصافا بیان جواب بدن.
بله.
ناشنیده نگیرن.
درست.
برادران اهل سنت من کاری به وهابیت ندارم، خود بیان زنگ بزن. من که دور شهر خودم میدونم که با این افراد حتاک هم صحبت بشم.
بله. متشکریم از شما آقای عمرانی، ممنونیم از تماستون. فرصتتون خیلی محدوده. اساتید محترم در خصوص تماس ها حدود 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم تا آخر برنامه. اگر فرمایشی دارید در خدمتتون هستیم. البته یکی از نکاتی که این برادر عزیز فرمودن این بود که دشمن امیرالمومنین رو اهل سنت ولد الزنا دونستن در عباراتی که داشتن.
بله، عرض کنم که ما در بعضی از احادیثی که در کتب برادران اهل سنت آمده یک عبارتی رو داریم که بسیار حائز اهمیته. کنا نبورو رو من اینجا جستجو میزنم ببینید که عزیزان اهل سنت ما هم این روایت رو دارن و همچنین اون روایتی که جناب استاد عباسی فرمودن که جز منافق کسی امیرالمؤمنین رو بغضش رو نداره و جز مؤمن دوستیشون رو کسی نداره، که در صحیح مسلم هست فولدی فلق الحبه و برای النسمه، حضرت فرمودن قسم به کسی که بالاخره دانه رو شکافت و گیاه رو رویاند، پیامبر به من فرمود که لا یحبونی الا مؤمن و لا یبغضونی الا منافق. اون در اونجا هستش. علاوه بر اون این روایت کنا نبور و اولادنا بحب علی ابن ابی طالب، این در بعضی از منابع اهل سنت رو به الفاظ مختلف اومده، من با این لفظ زدم شش مورد پیدا کرد که ما بچه هامون رو با محبت علی علیه السلام امتحان میکردیم، ببینیم این بچه آیا حلالزاده هست یا حلالزاده نیست، که این یکی از اون روایتیه که بر این مدعا دلالت میکنه.
بله، متشکرم از شما استاد دوستایی. استاد عباس شما توضیح دارید در خصوص تماس هایی که گرفتن بینندگان عزیز؟ با توجه به اینکه حالا یکی از دوستان عزیزم که تماس گرفتن از عزیزان اهل سنت بودن، آقای بهرامی، بفرمودن که بین ما و شیعه مشکل نیست، اختلاف از علی مشکل نیست، ولی بین وهابیت چرا و اصلا وهابیت رو به رسمیت نمیشناسن اینا؟
به هر حال اگر کسی عقل داشته باشد میداند که در این شرایط اختلاف بین شیعه و سنی و درگیری و تشنج به هیچ عنوان به صلاح نه شیعه است و به صلاح سنی، و اونهایی دنبال این تفرقه هستند و سود میبرند که نمیخواهند شیعه وجود خارجی داشته باشه، نمیخواهند سنی وجود خارجی. بله، اختلاف عقیدتی، اختلاف فقهی غیره وجود داره، اما درگیری، تشنج، اینکه ما بر سر یک مسئله فقهی یا مسئله عقیدتی بیاییم درگیری به راه بیاندازیم، کشت و کشتار به راه بیاندازیم، اونطوری که اینها تکفیر میکنن و کشت و کشتار به راه بیاندازن، به هیچ عنوان نداریم و قائل نیستیم، و شیعه و سنی هم الان دیگه این رو فهمیدن و باور کردن و قبول دارن.
بله، متشکرم از شما استاد عباسی، ممنون از شما استاد دوستایی که باز هم مطالب رو مستند و مستدل مطرح فرمودید و پاسخ دادید به یابه‌هایی که وهابیت گاه میگوید چرا علیه شیعه چه بر علیه اهل بیت سنت طهارت علیهم السلام. بینندگان عزیز، باز هم قضاوت با شما باشه، دیدید که این آقایونی هم که به عنوان مرجع میسازن خودشون پشیمون میشن، خود آقا میگه من مرجع نیستم، بعد بحث علمیش رو هم کلا خودشون زیر سوال میبرن، بعد وقتی هم که خودشون میان یک مصاحبه رو انجام میدن هیچ بحث علمی خاصی رو ندارن، هیچ ادله‌ای، واقعا هیچ ادله‌ای ندارن برای اینکه اعلام بکنن که تفکر وهابیت رو به خاطر چی پذیرفتن. قطعا همه بینندگان عزیزی که حب به آقا امیرالمومنین در دلشون هست با دیدن شعر و مدحی از آقا امیرالمومنین دلشون شاد میشه. یا علی مدد، خدا نگهدار.
مصطفی جانان کل خلقت و جانش علی است، در حقیقت حق اگر حق است میزانش علی است، دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا، لفظ اگر آید به میدان مرد میدانش علی است، علی هرگز نشاید نفس دیداری زدن، کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علی علی دون خود
ای خوشا آن درد بی درمان که درمانش علی، گرچه از جهل زمینی ها دلش خون بود خون، آن که باشد آسمان در تحت فرمانش علی. جان جانان آن که احمد بود جان من است، ای هزاران جان آدم باد قربانش علی. دل خست بزو جنن قدیم نان بل جنن، علی دل خست بزو جنن قدیم نان بل جنن، وسیع المصطفی حق امام الانتبال جنة، وسیع المصطفی حقا امام الانتبال جنة.
لبیک یا علی، لبیک یا علی، لبیک یا